دعوت شده است، علاوه بر دیدار با مقامات عراقی، از اماکن مقدس زیارتی در این کشور نیز دیدار خواهد کرد. همچنین هاشمی رفسنجانی که در رأس هیئتی سیاسی مذهبی در عراق به سر می‌برد، با مراجع تقلید و شخصیت‌های مذهبی و رهبران قبائل و احزاب شیعه، سنی و کرد دیدار و گفتگو خواهد کرد. از زمان سقوط رژیم صدام حسین رئیس جمهور سابق عراق، این اولین بار است که هاشمی رفسنجانی از این کشور دیدار می‌کند. به گزارش سازمان هواشناسی، هوای امروز لس آنجلس با آسمانی تمام ابری و احتمال ریزش باران‌های پراکنده حداکثر 70 درجه فارنهایت برابر با 21 درجه سانتیگراد است که در ساعت شب به 48 درجه فارنهایت برابر با 9 درجه سانتیگراد می‌رسد. شنوندگان عزیز، این بود خبرهای این ساعت.
عقاید، نظریات و مطالبی که از جانب مجریان برنامه‌های رادیو ابراز می‌شوند، لزوماً بیان کننده نظرگاه‌های مدیریت، کارکنان و آگهی دهندگان رادیو نیستند. همچنین عقاید، نظریات و مطالبی که توسط شنوندگان رادیو و یا مهمانان برنامه‌ها مطرح می‌شوند، لزوماً نشانگر دیدگاه‌های مدیریت، کارکنان و یا آگهی دهندگان رادیو ایران نمی‌باشند. رازها و نیازها.
شنوندگان عزیز و ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و به پرسش‌هایتان درباره موضوعهای روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن‌های ما 323-520-KIRN یا 54-76 است. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها شبها از ساعت 10:30 مجدداً پخش خواهد شد. پیش از آن که با شنونده عزیزی که فرمودن از ایران تلفن میکنن گفتگویی داشته باشم، خواستم تشکری داشته باشم از همه کارکنان هتل کاسا دل مار، به ویژه دوستان خوب عزیز ایرانی و دوست عزیز افغانی که نهایت لطف و محبت رو نسبت به من و همه مهمانان داشتن. همچنین تشکری دارم از دوستانی که به دلیل نبودن جا روز یک شنبه در نهایت لطف و محبت و بزرگواری پذیرفتن که این کنفرانس رو به وقت دیگه ای موکول کنن و از این بابت از همه همکاری و لطفشون سپاسگزارم و به زودی برنامه‌ای رو که در لس آنجلس و در اورنج کانتی با همان عنوان 50 باید و نباید زندگی زناشویی خواهم داشت رو در ماه اپریل به آگاهیتون خواهم رسوند. با شنونده عزیز اول گفتگویی خواهیم داشت. رازها و نیازها، بفرمایید.
سلام،
بفرمایید. خواهش کنم. من باید خواهش کنم کمی بلندتر صحبت کنین چون صداتون کمی آهسته است. ممنونم. بفرمایید. خواهش می‌کنم.
از استان قزوین ایران تماس می‌گیرم آقای دکتر.
خواهش کنم، بفرمایید.
علی ارجمند هستم. مقصد تحصیلیم لیسانس و جدیداً با یه خانومیم آشنا شدم که مقصد تحصیلیش فوق لیسانس شیمیه. حدوداً 130-140 ساعت با هم صحبت کردیم و به یه توافقایی هم رسیدیم. از لحاظ به قولی همون صحبت کردن. الان در حال حاضر مشکل اصلی خود من اینه که واسه ابراز محبتم علاوه بر بحثی دوست دارم مثلا نه به اون شکل که زیاد رویم کنم، دستشو بگیرم مثلا رو دارید تماس فیزیکی هم داشته باشم. اینه که در این خصوص اگه راهنمایی کنید ممنون.
ببینید این ماجرای این که ما رابطه میان دو نفر رو قبل از ازدواج که تکلیفش روشن است، یه رابطه کامل همه جانبه و همه گیر میان زن و مرد هست، با توجه به نظام باورها و اعتقاداتمون و در این حال آنچه که در محیط ما به عنوان رابطه خوب و درست هم در ظاهر و هم در باطن و واقع پذیرفته شده انجام میدیم. بنابراین از نظر من دو تا فردی که به هر حال تحصیلاتی دارن، هدفشون هم آشنایی بیشتر و ازدواج، ایجاد تماس های از این قبیل که شما اشاره فرمودید به نظر من نه تنها عادیه بلکه درسته، به خاطر اینکه زمینه رو فراهم میکنه برای یه حس و احساسی که دو نفری که میخوان همه زندگیشون رو با هم باشن دلیلی نداره که از هم دور باشند و فاصله بگیرن. ولی اگر یکی از طرفین یا به دلیل باورها و اعتقاداتش یا به دلیل نگرانی از قضاوت و نظر دیگران یا حتی فرد دیگه بر مورد شما مثلا مرد زندگی و آیندهش بخواد در این زمینه یه موانع و محدودیت‌های اگر حقیقی و واقعی هست شما باید بپذیرید، ولی اگر بازی و تظاهره که مطمئنم و یا امیدوارم نباشه اون وقت قصه دیگریست. ولی در حالی که خوبه، در حالی که عیب و ایرادی نداره، ولی فکرم نمی کنم باید به صورت یه ضرورتی دیدش که اگر نباشه عیب و ایرادی داره. بسیاری از ما به هر حال به دلیل آنچه که نوع برخوردمون با این موضوعها و مسائل هست و غالب اوقات هم درش نه نظری یا تجربه یا تخصصی داریم، بلکه فقط آنچه که معمول و مرسومه، هم از کودکی در خودمون رشد دادیم هم در محیط اطرافمون دیدیم و شنیدیم و پذیرفتیم، بر مبنای اون عمل میکنیم. ولی اگر شما بگید که ما دو نفر که این مدت با هم بودیم و برنامه‌ای برای آینده داریم، حالا یه چنین برخوردهای محدود حسی یا جسمی رو با هم میخوایم داشته باشیم، من دلیلی و عیب و ایرادی من درش نمیبینم. ولی باورها و اعتقادات شما دو نفر هست که مبنا و ملاک اصلی و اساسیه.
مشکل آقای دکتر میفرماین که طرف مقابل خانومه میگه که اعتقاد باوری نیست، فقط من هنوز به این حس نرسیدم.
خب بنابراین اون که حتما شما باید اون نظر رو محترم بشمارید، هم به خاطر اینکه خود شما هم یه بر حال باوری دارید که یه مرحله ای از احساس که نتیجه ابتدا ارتباط حسی هست، که البته قسم از این ارتباط حسی همون گفتگو یا دیدن هست، با در فرد به وجود بیاد، یه کششی و تمایلی باشه و یه اشتیاقی باشه تا اینکه فرد یا به خاطر دیگر این کارو بکنه یا به خاطر اینکه انتظار ازش میره. اینه که من فکر کنم شما همینقدر که نظرتون رو میگید یا پیشنهاد و درخواستتون رو میدید کفایت میکنه که ایشون بپذیره یا نپذیره، و اگر گفت نه شما حتی احتیاج به توضیح هم نداره که چرا نه. یعنی اگر شما فرض کنید خواستید دست او رو بگیرید و اون گفت نه، شما بپذیرید که فعلا راحت نیست. حد اکثر حرفی که میتونی بزنی این است که هر وقت که پس تو دلت خواست و احساس راحتی کردی، من خوشحال میشم دست تو رو بگیرم. بنابراین خیلی راحت است. گفتم فقط تأکیدی که دارم این است که امید من این است که این واقعی باشه و یا تظاهر و یا تعارف و نمایش و بازی نباشه. اگر واقعی هست اصلا چه اهمیتی داره؟ هر کسی قراره با قدم‌های خودش پیش بره، نه با قدم‌های دیگری. و تو رابطه هم که دو تا آدم فرض کنین با فاصله 1 کیلومتر از هم ایستادن، شما قرار نیست بگید من 500 مترشو میام تو هم باید 500 متر رو بیای. نه، شما میتونید 100 متر یا 200 متر اومده باشید، او همچنان ایستاده باشه، حتی شاید کمی هم عقب بره یا عقب‌تر رفته باشه. بعدش مهم این است که این دوتا آدم آیا به گونه ای که هر دو دوست دارن و درست میدونن آنچه که میکنن به سمت هم میرن، حالا یا در وسط راه یا در 700 و 300 متری این یکی یا اون یکی اگر به هم برسن چه اهمیتی داره. مهمش این است که هر کسی با خاطری آسوده، بدونی که فشار و تحمیلی بهش از حتی بیرون باشه، حالا درون رو میشه ذره توضیح داد، تصمیم گرفته که به دیگری این چنین نزدیک بشه. اینی که من فکر میکنم این رو در همین حد بپذیری تو باش مسئله و مشکلی هم نداشته باشی.
بعد یه موضوع هم که هست این مقدار محدوده، ما آزادانه نمیتونیم به شکلی تو شهر رفت آمد داشته باشیم، فقط میریم توی یه کافی شاپ میشینیم دو سه ساعت صحبت میکنیم دوباره مجدد با آژانس برمیاد میخونه.
خب به هر حال ببینید اینا، حالا خود این خوب است که به هر حال فرصت‌های در این حد هم دارید. برخی از اوقات در جوامع محیطایی هستن که آدما ندارن یا افراد به هر حال نگران هستن. خوشحالم که این فرصت هست، در همین حد هم نگهش دارید، چون موضوع اصلی و اساسی بودن با همه و گفتگوی صمیمانه صادقانه داشتن و همدیگر رو حتی از کمی فاصله هم که شده حس و احساس کردن، و این وقتی در اتفاق میفته من اتفاقا به این نوع رابطه نگاه خوشبینانه تری دارم تا دو تا آدمی که تحت تأثیر نیازها یا کششهای درونیشون به دلیل آزادی عملی که دارن خیلی زود بیشتر بیشتر به هم نزدیک میشن. این در حقیقت یه جور درست کردن یه ساختمانیست با یه مقدار پایه و اصولی که درست است که میشه بر روی اون یه بنای عظیمی رو گذاشت تا اینکه من و شما تحت تأثیر برحال نیاز و کشش های درونی یا فشار های بیرونی قرار بگیم. من به گونه ای که شما در این توصیفش میکنید عیب و ایرادی نمیبینم، مخصوصا شمایی که از طریق طرح مطالبتون کاملا مشخص است که خودتون به یه اصولی و به یه قواعدی کاملا پایبندید و خودتون رو در اون حریم و چارچوب میبینید و میگذارید. بنابراین حریم و چارچوب ایشون رو هر اندازه هم که ممکنه کوچکتر و محدودتر از شما باشه رو قرار هست هم محترم بشمارید، هم بیشتر اوقات باید باعث خوشحالیتون باشه که با آدمی در ارتباط هستید که به هر حال یه اصولی به عنوان رفتار درست و مناسب داره که خاطرتون رو از همه نظر آسوده میکنه. مخصوصا باز جمله‌مو تکرار میکنم، مشروط بر اینکه این چیزی که ارائه میدن واقعی است و حقیقی است و بنابراین جایی برای نگرانی نیست. بذارید من ازتون یه خواهش بکنم، چون ما به پیام ها رسیدیم، اگر اشکال نداره شما روی خط باشید که با خاطر آسوده بتونم من باهاتون صحبت کنم. روی خط باشید ما پیام ها رو بشنویم، من در خدمتم. شنگان عجبن بعد از چند پیام با ما باشید.
اگر سوالاتی در رابطه با امور کارمند و کارفرما، حقوق و اضافه کاری، صدمات ناشی از کار ورکرز کامپنسیشن دارید، هر جمعه ساعت 12:30 به صحبت‌های من ساله یوسف زاده توجه فرمایید. 310-446-14-14.
هدف مالی و سرمایه گذاری شما هر چه باشد، کار کردن با یک مشاور حرفه‌ای، آگاه و مستقل شانس شما را برای رسیدن به موفقیت بیشتر خواهد کرد. انجلو طالبی، سرتیفای فینانشال پلانر در پرسیژن فینانشال اند استیت سرویسز، نبض مارکت و اقتصاد را در دست دارد و با بهره‌گیری از بهترین برنامه‌های مالی و مالیاتی می‌تواند در دنیای وسیع سرمایه‌گذاری یک استراتژی دراز مدت برای بالانس کردن اهداف شما و افق سرمایه‌گذاری و تحمل ریسک شما فراهم آورد. برای اطلاعات بیشتر و مشاوره با انجلو طالبی می توانید با تلفن 310-205-9000 تماس بگیرید. انجلو طالبی is a registered principal with and offers securities through LPL Financial, member FINRA and SIPC.
همین یک شنبه دکتر نیتن شاولیان، متخصص مغز و اعصاب، ساعت 2 بعد از ظهر مهمان برنامه کارشناسان می باشند. توجه شما را به این برنامه جلب می کنیم. 310-278-2525.
The United States of America, the strongest nation on earth and the freest. One reason why we are the most diverse. Diversity of ideas and ethnicity makes us great. But along with being American comes responsibility and opportunity. As an Iranian American, you can make a world of difference. Join the National Clandestine Service of the Central Intelligence Agency. Your unique perspectives are needed on the front line of intelligence collection to keep America informed, to keep Americans safe. And while serving your country, you'll earn highly competitive pay, exceptional government benefits, including world-class training and a generous retirement program, opportunity for world travel, adventure, and more. Make a world of difference as a CIA officer with the National Clandestine Service. Visit CIA.gov and click on Careers. اقدام ملی، مرکز اطلاعات امنیتی. U.S. citizenship required. Equal opportunity employer.
بزرگترین حراج سالانه گریز از جمعه ششم تا یک شنبه هشتم ماه مارچ از ساعت 10 صبح تا 6 بعد از ظهر در شعبه بیورلی درایو در 351 نورت بیورلی درایو برگزار می شود. جواهرات آنتیک و دیزاینر، ساعت، لوازم کادویی، ظروف چینی، کریستال، نقره، سرویس غذاخوری و کالاهای بی‌نظیر با 20% تا 75% تخفیف در معرض انتخاب شما قرار خواهند داشت. گریز فقط سالی یک بار حراج برگزار می کند. فرصت را از دست ندهید. وعده ما جمعه ششم، شنبه هفتم و یک شنبه هشتم ماه مارچ از ساعت 10 صبح تا 6 بعد از ظهر در حراج سالیانه گریز واقع در 351 نورت بیورلی درایو. گریز.
هر جمعه 9 صبح به من سیاوش میرسپاسی درباره سرمایه‌گذاری در نوت و تراستید در قبال ملک‌های تجاری با درآمد که میتواند تا 10% بهره ماهیانه بدهد توجه کنید. عضو 08 و 50-50 ایرانیان.
شنوندگان گرامی به 670 AM KIRN گوش میکنید. با شنونده ارجمندی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو ایران بفرمایید.
الو.
جانم بفرمایید. خواهش میکنم.
یه مشکلی هم که من درون خودم دارم و هنوز مطرح نکردم.
ببخشید صداتون باز اومد پایین، ممنون میشم اگه بلندتر صحبت کنید. بفرمایید.
آقای دکتر.
بله بفرمایید.
یه مشکلی هم که من خودم شخصا دارم و هنوز مطرح نکردم. یکی برادر کوچیک‌تر از خودم دارم، یه مقداری بیماری عصبی داره، اینو هنوز مطرح نکردم.
مقصودتون از بیماری نه بیماری عصبی یعنی چه بیماری؟ چون میدونی ما چیزی به اسم بیماری عصبی
بیماری باید قرص بخوره
ولی چه حالاتی داره؟
نخوره مشکل عصبی تا به عصبیش از بین میره.
نه مثلا چه جوری تا عادلش به هم میخوره؟
در حال حاضر که قرص بخوره با کسی کاری نداره، ولی قرص نمیخوره دو سه ماه دیگه یواش یواش به چیزای بیخودی گیر میده. شاید کار بالا
بکشه
دست دراز کنه روی آدم.
خب نه ببینید عزیز، چون اون میتونه یه زمینه‌ای برای به هر حال اختلال روانی باشه به صورت جدی، اونو خب باید درستش رو بدونی چیه، علتش مرز میکنم چیه، چون از دکترش باید بپرسید. اگر به شما بگن که یه زمینه ارثی داره، خب این حق اون آدمی است که میخواد با شما دوست بشه ازدواج کنه که بدون یه خب اگر شما نمیدونید بیماری چیه، نمیدونید ارثی هست یا نیست،
متخصصش
آقای دکتر شامرونامی، حالا اونش اسم و اینا برای من مهم نیست. اگر ببینید چیزایی که شما میگید فکر بکنید، پس اگر ارثی نیست به چه دلیل در برادرتون به وجود اومده میدونید؟
بعد از سال اول دبیرستان با افرادی گشت که درسش رو ول کردن، اونا هم اذیتش کرده بودن، به خاطر همین یه جوری عقده شده بودش.
نه اون خیلی معنی نمیده، اون خیلی نمیده عزیز، یعنی معمولا باید موضوع بیش از این باشه. ببینید شما خودتون یه استراب خیلی شدید، نگرانی شدید همراه با کمی حالت های وسواس رو تو نوع گفتگوتون نشون میدید، یعنی این رو چون میبینم میتونه یه ارتباطی با حال برادر داشته باشه. بنابراین ببینید که اون گرفتاری که ایشون دارن چیه، یعنی معمولا به صورتی که شما گفتید تقریبا مطمئنم نمیتونه باشه، یه زمینه‌ای باید از چیز دیگه داشته باشه. اون قسمتش که زمینه احتمالا خانوادگی و ارثی داره مطلبی است که به اون خانم مرتبطه، ولی اون قسمتی که برمیگرده به موضوع تربیتی و اتفاقاتی که افتاده نه، ولی به دلیل اون صراحت و صداقتی که شما باید داشته باشید و درسته که داشته باشید، بهتر است به گونه‌ای که بیماری رو ذره بیشتر یا مشکل رو میشناسید برای او توضیح بدید که چه است که او خبر از این ماجرا داشته باشه. ما با دروغ و پنهانکاری هیچ مسئله و مشکلی رو حل نمی‌کنیم، مخصوصا تو دنیای امروز که بالاخره واقعیات و حقایق دیر یا زود مخصوصا در این زمینه‌ها معلوم میشه و بعدم افراد به راحتی واکنشی رو نشون میدن که بیش از این که ما باش راحت و آسوده باشیم آزاردهنده و اذیت کننده است. این که من فکر کنم یه مقداری تحقیق درباره مشکل برادر بکنید و بعد اون رو با اون دختر خانم در میون بذارید. امید من این است که ایشون هم اون رو با یک به هر حال وسعت نظری و با واقع بینی بهش نگاه کنن و حالا حتی اگر هم زمینه های خفیف یا شدید ارثی داره، به دو چیز اگر توجه کنید اهمیت داره. یکی اینکه اگر آنچه که در این خانواده، یعنی خانواده شما هست، در خانواده او اصلا نیست، اون موقع به مقدار زیادی احتمال نگرانی یا احتمال رو کمتر و نگرانی رو کمتر میکنه. اگر نه، اونا هم همین مسائل و مشکلات رو به نوعی دارن. مثلا فرض کنید در خانواده شما حالت های شدید افسردگی همراه با وسواس، حالات یه مقدار روان پریشی، بعد اونا هم تو خانواده شون وسواس و افسردگی دارن، خب اون وقت ترکیب شما احتمال این که بچه های با مشکل یا ناسالمی رو به وجود بیاره هست. خب این مسئله برای خودتون هم درسته، یعنی اینکه شما به او میگید که چه مسائل و مشکلاتی در خانوادتون هست و او هم امیدوارم واقعیت و حقیقت رو بگه، شما رو به این نتیجه میرسونه که اگر در خانواده ما افسردگی به صورت جدی هست، در خانواده او هم افسردگی به صورت جدی هست، احتمالاً از سه تا فرزند شما یکیش حتما افسردگی خواهد گرفت یا احتمالش به مقدار زیادی هست. خب این یه مشکل جدیه و شاید برخی از اوقات همچین رابطه ای رو توصیه نمی کنن. بنابراین شما در حالی که اطلاعات دقیق و بیشتری بگیرید و با خاطر آسوده بدونید که نام مشکل و مسئله چه است و احتمالاً اگر میتونید اطلاعات بیشتری بگیرید درباره زمینه ارثیش، پایشون هم گفتگویی خواهید داشت که گزارشی درباره آنچه که مسئله و مشکل تو خانوادهشون هست به شما بدن. و اون وقت است که اگر چیزی در خانواده شماست در خانواده او نیست، خب خیلی مسئله بهتر است، چون ژن سالم معمولا ژن غالبه، پس بیماری منتقل نمیشه. ولی اگر هر دو یه مسئله و مشکل رو دارید، اون وقت است که باید بدونید یه نوع خطر و ریسکی رو دارید میپذیرید که برخی از اوقات ضرورتی نداره و درست نیست و شاید با وجود به هر حال توجه و علاقه‌ای که در آغاز هست، چون میتونه پایان خوب و خوشی نداشته باشه، در بعضی از موارد اگر بیماری جدی باشه این رابطه رو ادامه ندید. به نظر من بیان واقعیت به خاطر این که بعدن ما رو با مسائل و مشکلات جدی غیر قابل جبرانی روبرو نکنه که تو این گونه موارد در خصوص موضوع خانوادگی هست.
بعد آقای دکتر، یه دونه بیماری واریکوسل.
بیماری چی؟
واریکوسل، تناب بندی که چیزی اسکروتوم یه مقداری بزرگتر میشه و دمای حرارت اسکروتوم میبره بالا. البته دو طرفه بودنش من جویا شدم، گفتن خطرناکه، مال من یه طرف هست.
من در این باره اطلاعاتی ندارم عزیز،
خواستم اینم اینو اصلا مطرح کنم یا نه.
نمیدونم، من چون خیلی با این بیماری که فرمودید آشنا نیستم، یعنی کمی کمی یه چیزی به ذهن و خاطرم میاد ولی نه در حدی که بتونم نظری بدم. اون موضوعی است که از متخصصش اطلاعات بیشتری بگیرید و اگر به این نتیجه رسیدید که اگر شما با دختری میرفتید بیرون دلتون میخواست این رو بدونید و یا صلاح و درست بود بدونید، درست همین کار رو در ارتباط با او بکنید و به اطلاع او هم برسونید. در این گونه موارد به میزانی که شما این صمیمیت و صراحت و صداقت رو بیشتر دارید، خاطرتون رو از جهت یه رابطه مناسب خوبی بیشتر میکنید و به همجاست که اون رو بپرسید و بگید بهشون اگر دیدید موضوعی هست. اگر هم موضوعی نیست، حتی نبودنش رو بگید. به هر حال قرار نیست ما چیزی رو پنهان کنیم. حتی میدونید من توصیه‌ام به دوستانی که میخوان ازدواج کنن غالبا این بوده که همه چیزای بد و عیب و ایرادایی که تو و خانواده داری رو 10-20% هم بیشتر کن، همه حسنا و خوبیات هم 10-20% کمتر، تا خاطر راستوده باشه که حتی اگر در این زمینه خیلی واقع بین نبودی و یا احتمالاً اوضاع به سمت بد و بدتر حرکت کرد، همچنان خاطر راستوده باشه که به اون آدم به اندازه کافی آگاهی و هشدار رو دادی و در نتیجه یه مقدار انتخاب و مسئولیت با او خواهد بود تا با تو. و بعدم میدونید پشت سند ازدواج در دنیای امروز این جمله نوشته شده که بعد از عقد قرارداد همچنان پس گرفته میشود و به این دلیل هست که برخی از اوقات بهتر است که ما اگر چیزی عیب و ایرادی داره یا اشکالی هست از آغاز بدونیم، حداقل آگاهانه پیش بریم و برخی از اوقات با پیشگیری و پیشبینی و آمادگی که داریم، ای بسا برفرض بروز و ظهور آنچه که نگرانش بودیم، همچنان توانایی مقابله باش رو داریم یا به هر حال به دلیل آمادگی ذهنی میدونیم که باش چگونه برخوردی میشه کرد یا شرایطی رو فراهم کنیم که تظاهر و بروز اون حادثه رو یا از میان ببریم یا خفیفتر رو کمتر کنیم. به هر حال اونچه که دوای درد همه ماست واقعیت است و بیان حقیقت. اگر این رو تو زندگی بیاموزیم خودمون راحت و آسوده تریم. جان
آقای دکتر قصد گفتنشو دارم ولی برادر ایشون متخصص جراح اورولوژیه، میخوام به اثر ایشون منتقل کنم.
به نظر من وقتی که خودتون درباره بیماری و شدت و ضعفش آشنا شدید میتونید این گفتگو رو، اگر این ارتباط رو از جانب برادر آگاهی دارید، با ایشون در میون بذارید، مطمئن بشید. چون در حالی که ایشون دکتر متخصصن، شاید برخی از اوقات به اندازه کافی در اون زمینه، مخصوصا اگر ایشون پزشکن، شاید درباره موضوعی روانیش کمتر بدونن یا با دقت لازم ندونن. خاطرتون آسوده بشه که ایشون هم صمیمانه و صادقانه آنچه را که میدونن رو با خواهرشون در میون بگذارن. بنابراین شما خاطرتون از این بابت آسوده است که آنچه که باید گفته بشه گفته شده و جایی برای هیچ نوع نگرانی در این زمینه نیست. اگر چنین بشه اون وقت است که خاطرتون کاملا آسوده است، چون هیچ بالشی احتمالا انسان رو بیشتر و بهتر به خواب نازی فرو نمیبره جز بالشی که عذاب وجدان رو با خودش نداره، بلکه با یه وجدان آسوده ای انسان میتونه شب رو بخوابه و راحت و استراحت کنه. بسیار متشکرم. برای شما و ایشون آرزوی بهترین رو دارم. مرسی عزیز، لطف کردی تلفن کردی. خواهش کنم، تمنا میکنم. رادیو ایران بفرمایید. الو بفرمایید خانم.
با من هست.
بله خواهش میکنم بفرمایید.
سلام عرض میکنم آقای دکتر.
سلام بفرمایید.
وقتتون بخیر. سپاسگزارم از وقتی که من دادید. آقای دکتر من میخواستم از شما در واقع درخواست یک راهنمایی بکنم. یه مقداری از شرایط خودم و خانواده‌ام برای شما توضیح میدم و بعد سوالم رو از شما میپرسم. من حدود 35 سالم هست و 11 ساله که ازدواج کردم و در کانادا زندگی میکنم. از زمانی که ازدواج کردم به کانادا آمدم.
همسرتون چند سالشونه؟
همسر من 42 سالشون هست و ایشون حدود 16 سال هست که به کانادا آمدن و از ایران با مدرک مهندسی آمدن و برای ادامه تحصیل اومدن که فوق لیسانس و بعدش هم پی‌اچ‌دی‌شون رو گرفتن و اینجا مشغول به کار هستن. و مسئله‌ای که
ببخشید قطعتون میکنم، فرزند چی دارید؟
ما دو تا پسر داریم. پسر بزرگمون 8 سالشه و پسر دوممون 5 سالش هست.
و خود شما چی خوندید عزیز؟
من ایران ادبیات خوندم و معلم بودم و اینجا کامپیوتر خوندم و الان مشغول به کار هستم.
میفرمایید.
بله. بعد مسئله‌ای که هستش، ما به شکل خود زندگی خیلی خیلی خوبی داریم و همسرم خیلی خوب هست، زندگی خیلی خوب و مرفهی داریم، ولی مسئله‌ای که هستش همیشه فکر برگشتن به ایران در ذهن ما بوده و هیچ وقت از ذهنمون بیرون نرفته که مثلا میخواییم برگردیم ایران. و الان به جای رسیدیم که مثلا فکر میکنیم که الان دیگه نمیتونیم مثلا فقط به فکر خودمون باشیم و الان فکر بچه هاست که مسئله اصلی برای ما شده و ما فکر میکنیم که اگر که الان با شرایطی که اینجا همه چی برای ما خوب هست ما برگردیم به ایران، نمیدونیم که مثلا این کار درستی برای بچه ها هست، آینده بچه ها رو مثلا چجوری تحت تاثیر قرار میده. پسر بزرگ ما الان کلاس دوم هستش و خب فارسی در حد خیلی خیلی کم مثلا خوندن نوشتنش و بلد هستش، ولی نمیدونیم الان. میخواستم ببینم نظرش.
نه خواهش میکنم بذارید من ازتون 3-4 تا سوال بکنم. سوال اول این است که اگر فرض کنید همه آنچه رو که حس و احساس میکنید و میدونید رو فرض کنیم همین جاست و الان به شما بگن ظرف 30 ثانیه آینده شما باید تصمیم بگیرید، میخواید بمونید و برید، تصمیم خودتون و دقیقا اگر این وضعیت برای همسرتون تصمیم ایشون چی میشه؟
والا دوتایمون موندیم. ایشون خب به هر حال اینجا به خاطر اینکه
نه اونا رو شنیدم. نه اصلا نمیخوام. ببینید من فرض رو بر این گرفتم، میرسم بعدم به بحثش. من میگم که اصلا به شما بگن الان فقط شما 30 ثانیه وقت دارید بگید میخواید چیکار کنید. شما خودتون یک، بعد نوبت همسرتون دو. چه خواهید گفت؟ جواب شما چیه؟ جواب ایشون چه هست؟
من شاید بگم که خب مثلا به، ولی ایشون زیاد تمایلی ندارن.
بنابراین پس بنابراین شما میخواید برید، ایشون میگن خب حالا بذار ازتون سوال کنم، خانواده کدام یکی از شما اونجاست؟
ما هر دو تا خانواده همون تهران هستن، هیچ کنه فامیلی ما اینجا نداریم و در واقع مسئله ارزش از روزی که ایشون با من ازدواج کردن این بنا بود که وقتی ایشون پیشتشون رو گرفتن ما برگردیم ایران و ایران مثلا هم خانواده من هم خانواده خودش همیشه مثلا منتظر ما بودن و همیشه از ما سوال میکنن که خب کی برمیگردیم و ما اینجا هرچی بالاتر رفتیم میگیم برمیگردیم و نمیدونیم کی. مثلا
همسرتون تو کار خودشون هستن یعنی تو محیط مثلا؟
بله ایشون پرینسیپال یه شرکت هستن توی کانادا، یه شرکت بین‌المللی هست و کارشون خیلی خوبه.
خب احتمالا اگر برن ایران یک باید برن تو شغل دانشگاهی یا باید احتمالا برن سراغ یک مؤسسه به هر حال علمی در اونجا کار بکنن. آپشنی که در مقابلشون کدامه؟
ایشون الان دو تا پوزیشن از دانشگاه تهران و یک دانشگاه دیگه دارن از ایران و ازشون درخواست کردن که مثلا بهشون آفر دادن، ولی ایشون در این که هم مثلا گفته یس ولی هنوزم نمیدونه که واقعا میخواد برگرده، مثلا خودش هم مونده نمیدونه.
شما من بفرمایید که هر دوی شما از نظر سیاسی یا به هر حال قومی یا مذهبی مسئله و مشکلی که در ایران نداری؟
نه ما هیچ مسئله و مشکلی نداریم.
بنابراین نتیجتاً و فکرم نمی کنید تو این زمینه ها مسئله پیدا کنید؟ یعنی فرض کنید
نه اصلا هیچ مسئله نیست، فقط یه مسئله که مثلا همیشه هست فکر میکنیم که مثلا شاید مثلا برای بچه هامون.
نه به بچه ها میرسم، به بچه ها میرسم. نه نه تو نه به بچه ها میرسم.
نه مسئله نداریم، ما هیچ مشکلی نداریم.
به من بفرمایید که رابطه همسرتون با اعضای خانواده خودش چطوره؟
خوبن، مشکلی ندارم، خوبن. ما تقریبا هر سال میریم ایران، مسئله نیست، خوبن.
شما با خانواده خودتون مسئله
مشکلی دارم؟ مشکلی ندارم، نه.
خانواده ها با هم مسئله و مشکلی دارن؟
نه، هیچ مسئله ندارم.
فرض بفرمایید که شما اونجا برید، آیا فکر میکنید بیشتر شما با خانواده، یعنی خانواده شما بیشتر با خانواده شما خواهید بود و خواهند بود یا با خانواده همسرتون؟
فکر میکنم به طور مساوی، چون روابطمون خوب هستش، مشکلی هیچ کدوم نداریم با هم و هر بار که میریم ایران هیچ مشکلی نداریم با هم، با خانواده خودم هم با خانواده همسرم خوب هستیم، مسئله نداریم.
خلا. پس بذارید من ازتون خواهش کنم که چون پیام ها آمده پیام ها رو بشنید، من در خدمتتون هستم با صحبتتون. شنگ و نجمن بعد از چند پیام با ما باشید.
درمان افسردگی، استراب، ADHD، وسواس با روان درمانی و نوروفیدبک. دکتر هوشنگ پاکدامن و همکاری دکتر الهام الهی، دکتر فریبا شریفی و خانم شیرین طالع. قبول اکثر بیمه ها. انسینو و برنتول. 818-817-8737 عضو 08.
من زهره شهبانیا همین جمعه از ساعت 10 تا 10:30 صبح در مورد بیمه های لانگ ترم کر اطلاعات مفیدی را در اختیار شما قرار میدم. تلفن تماس با من 949-285-11-22.
واو شهرام شب‌پره، چقدر خوشحالم از دیدنتون.
اتفاقا منم خوشحالم شما رو دیدم شهرزاد جون.
چطور برنامه‌ها رو دنبال می‌کنین؟
راستش تلفن یه وکیل خوب و با تجربه الکس اسکندری رو می‌خواستم.
310-492-2000.
مراکز سولارس اکانومیک استیمولس پلان را برای از بین بردن موهای زائد ارائه می دهد. پکیج های مخصوص سولارس اکنون تا 60% تخفیف یافته است. مطب انسینو و مطب جدید اورنج کانتی تحت نظر دکتر شاپرک کمره‌ای و دکتر رامین تیانی افتتاح شد. خانم دکتر کمره‌ای از شما سوالی دارم، اگر تا 60% تخفیف هست و با ماهی $50 مراجعه می توانند لیزر موهای ناخواسته را شروع کنند، پس از چه مدت پوستشان نرم و تمیز می شود؟
من دکتر شاپرک کمره‌ای مژده بدم که از همون جلسه اول شما از دست موهای زائدتون رها میشید و نرم شدن پوستتون رو حس میکنید.
آقای دکتر تیانی شما چه مژده‌ای برای ما دارید؟
من دکتر رامین تیانی متخصص جراحی و پلاستیک چشم برای مراجعین مطب اورنج کانتی 10 یونیت بوتاکس هدیه میکنم.
تلفن 866-444-6411 866-444-6411.
My name is Michael Hakim. I'm a lifelong resident of Beverly Hills and I'm running for city council. For years, people of our city have endured traffic, gridlock, and parking nightmares. This must change. My proposal specifically addressed this crisis. We must immediately embrace real solutions, including regional public transit to reduce traffic into Beverly Hills and controlling overdevelopment. We need to expand diagonal parking, add underground and off-street parking, designated bike paths, traffic calming medians, and a green minibus network. Recent city infrastructure improvement in the center of town created a pedestrian-friendly environment and should be spread throughout the city. Beautiful sidewalks, energy-efficient lighting, smart crosswalks, and benches which benefit seniors, plus green landscaping and trees which conserve water. Beverly Hills can be the greenest, most environmentally minded city, making a contribution to reducing dependency on imported oil, addressing global warming, cleaning the air, and alleviating the traffic mess. Vote for me, Tuesday, March 3rd, Michael Hakim, number 10 on the ballot.
پس شنبه ساعت 12:30 بعد از ظهر من مرجان روانبخش حسابدار CPA و بازرس سابق اداره IRS در رابطه با امور مالی و مالیاتی با شما صحبت می کنم 818-530-2263
با درود به هواپیمایی امارات خوش آمدید.
نماسته، سوآگتم. بیتیه.
اکاسو، باونی.
بونسوار، جو سوئت ان تری بون وول.
مرحبا، اهلا و سهلا.
پرواز با خطوط هواپیمایی امارات با کارکنان چند زبانی بیش از 120 کشور دنیا به راستی دلپذیر است. برای آگاهی بیشتر از پروازهای مستقیم ما از لس آنجلس به دبی و سایر نقاط از emirates.com/usa دیدن کنید و شگفتی‌های جهان را کشف کنید.
اکنون شما می توانید همان سرویس استثنایی را با قیمت‌های استثنایی جدید هواپیمایی امارات دریافت کنید. به وبسایت emirates.com/usa مراجعه کنید و برای استفاده از این موقعیت بی‌نظیر بلیت خود را قبل از 31 مارچ رزرو کنید.
شنوندگان گرامی به 670 AM KIRN گوش میکنید. با شنونده ی عزیزی گفتگویی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو ایران بفرمایید.
بله آقای دکتر.
خب بذار من ازتون سوال بکنم، شما چند تا خواهر برادر خودتون دارید؟
من 3 تا خواهر دارم.
و شما چندمی هستی تو این 4 تا؟
من سومی هستم.
و ایشون چند تا خواهر برادر دارن همسرتون؟
ایشون 2 تا خواهر دارن، 2 تا برادر دارن و سومی هستم.
حالا فکر میکنید که وقتی که ایشون آمدند و با شما ازدواج کردند و صحبت از بازگشت و برگشتتون بود، واقعا چه تغییری پیدا شد که نظرشون رو عوض کردن؟
تغییر که مثلا خب به هر حال وقتی که پیششون رو گرفتن دیگه مثلا رفتن سر کار، بعد گفتش که حالا وایسی مثلا یه مقدار به هر حال اینجا کار بکنیم، اکسپریانس به دست بیاریم. بعد خب در مرحله کارشون بالاخره پیشرفت کردن و همینجوری خلاصه موندگار شدیم اینجا. ولی
اگر بهشون بگید دوتا حسن ایران برای شما چیه، ایشون جوابشون به شما چیه؟
حسن ایران فقط مسئله همین خانواده هستش. مثلا فکر میکنیم بریم ایران خب با خانواده مثلا هستیم، اینجا مثلا خب مسئله مثلا فکر میکنیم بچه همون تنها یا حالا خودمون به هر حال.
آخه بچه ها تنها نیستن، اون نگاه بچه ها تنها نگاه خطرناکیه، چون میدونی نگاهش معناش این است که بقیه موجودات آدم نیستن، فقط فامیل ما هستن که مهمه و تنها کسی که میشه باشون ارتباط داشت و دوست شد. چون این نگاه نگاهیست که وقتی برید اونجا معمولا از خانواده‌های وابسته میاد و به جای اینکه مفید باشه تو دنیای امروز مسئله آفرینه، یعنی اشکالات و اختلافات رو به وجود میاره. البته ببینید فامیل یه جایی دارن ولی مثل دسر غذا هستن، غذای اصلی نیستن.
بله.
بودنشون خوبه، هیچ عیبی نداره، ولی اینکه به عنوان یه چیزی باشن که زندگی ها باهاش ساخته بشه نیستن. خطری که داره اختلافات و اشکالاته، که چون مثل اکسیژن میمونه، مثل پول میمونه، وقتی که عیب و ایراد داره زندگی رو به هم میزنه. به این جهت اون پرسش رو کردم. ماجرای بچه ها و فامیل شاید یه مسئله باشه. حالا از همسرتون بپرسم دوتا عیبی که در ایران میبینید، واقعا ایشون نگرانیشون برای ایران چیه؟
نگرانیشون خب به هر حال هم مسئله این که مثلا میگن شرایط اونجا استیبل نیست، مسئله مادی و آینده برای بچه ها نمیبینن اونجا مثلا، و فکر میکنن که اگرم برگردیم به هر حال ما مثلا چند سال دیگه قبل از اینکه پسرمون سرباز شه باید برش گردونیم. و پیش خودم فکر میکنم که خب مثلا این چه کاریه که مثلا حالا به خاطر این چند سال بریم و همه مثلا اونجور که اینجا ساختیم از بین ببریم و اون موقع که برگردیم دیگه برای ما هیچی نخواهد بود.
خب بله، نه شما اگر یه تصمیمی میگیرید برای رفتن ایران، یه تصمیم تقریبا جز در شرایطی که نظرتون عوض کنید، الان قرار تصمیمتون دائمی باشه، یعنی شما دارید یه انتخابی میکنید که ما در کانادا برای همیشه زندگی کنیم یا در ایران. معناش این نیست که نظرتون عوض نمی کنید، ولی چون بچه ها تو سنی هستن که شما باید تصمیمتون رو بگیرید، یعنی دیگه الان باید تصمیم بگیرید که اینا دیپلمشون رو کجا میخوان بگیرن. حالا اگر شما به ایران برگردید، خب فرزند شما اگر دیپلمش رو یا لیسانسش رو که احتمالاً مشکلی نداره بتونه بگیره، بلن ما داریم حرفی میزنیم راجبه تا 14 سال آینده.
بس.
از نظر سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، نه دنیا، نه ایران، نه کانادا، نه جای دیگه به صورتی که الان هست حتما نمیمونه، چون دنیا تغییرات و تحولاتش، حالا امید هست به خوب یا به بد، بیش از ایناست. بنابراین من الان نگران بچه ها برای 14 سال آینده نخواهم بود که حالا بعد از لیسانس چی کارشون کنیم. ماجرای سربازی هم اگر بچه ها برن دانشگاه و ادامه بدن، به هر حال این سربازی به بعد موکول میشه. بعدم حالا کی گفته ما هنوز 14 سال دیگه هنوز میخوایم هم دیگه رو بکشیم؟ اینا یه مقدار مطرح هست. خانواده هم که شما میفرمایید به هر حال به نظر من یه امتیازی هست، ولی اینا هیچ کدومش اون امنیت و آرامش و یه مقدار خاطر آسوده‌ای که برخی از آدم ها تو کشورهای مثل اروپا، امریکا یا کانادا دارن به دلیل سطح تحصیلات و تخصصی که دارن رو یه مقدار کشورهای کمی منقلب مانند ایران ندارن. اونم اونورش هست. شما به نظر میرسه که بیشتر به هر حال چون در اونجا ارتباط خانوادگیتون هست، بعد خانواده ایشون هست، به هر حال نوع دیگری زندگی میکنید که کاملا قابل فهم است و درست و خوب بودنش هم به نظر من قابل درکه. دارید واقعا اون که میگید دو دلید سر جاشه. حالا شما تو این سفر آخری که رفتید چه مدتی ایران بودید؟
ما یک ماه ایران بودیم.
آیا فکر میکنید در اون یک ماه اگر همین سوال از خودتون میکردید که بمانیم یا برویم، شما یا همسرتون جوابتون چه بود؟ همین بود که الان میدید یا اینکه اون موقع ایشون هم احتمالاً با ماندن موافق بوده؟
خب به هر حال وقتی ما میریم اونجا شرایطمون به هر حال مثلا حالت نیست که خیلی مسائل رو درسته که میبینیم، ولی خب حالت مهمان هستیم، زندگی وارد زندگی اصلی نیستیم که مثلا خیلی مسائل و مشکلات در اینه که میبینیم، ولی خب خودمون درس بکنیم مثلا باهاش روبرو باشیم.
نه اونو میفهمم، ولی ببینید خب قرار این است که اونجا که شما میرید، شما که این دو دلی یا نیتو دارید، مخصوصا همسرتون قرار درباره محیط و کار و نوع کارش تحقیق بکنن، حداقل با کسانی که گرچه خودشون اونجا درس خوندن، ولی حداقل با محیط دانشگاهی یا با استادانی که قرار همکاری کنن صحبت کنن، ببینن اونا اگر این آزادی عمل داشتن که میخواستن بمونن یا بیان چه میکنن. اگر رفتن فرض کنید تو اون دیپارتمنتی که شون قرار کار بکنن، یعنی 14 تا استاد اونجا هستن، 12 تاشون میخوان بیان بیرون و ترجیح میدن بیان بیرون، یا فکر میکنن اگر الان حق انتخاب داشتن یا در گذشته میداشتن میماندن یا میرفتن، خب اون به مقدار زیادی به ایشون نشون میده که با چه محیطی و با چه جوی روبرو خواهند شد. فکر میکنید اگر یه همچین مطالعاتی کردن اونجا به نتیجه رسیدن یا این که همچنان در یه دودلی موندن؟
نه پارسال که ایران بودیم ایشون با دانشگاه به حال چند روزی بودن و اونجا به هر حال یه سری برنامه های داشتن. خب به هر حال اونجا تمام استادای دوستایشون هم بودن یه سری از قبل، اینها بهشون میگفتن که مثلا اگه اونجا کارت خوب حرفی هستی مثلا برای چی میخوای برگردی. هیچ کدومشون تایید نمیکردن که چرا برگرد مثلا، و با خیلی از دوستامون هم که صحبت میکنیم مثلا تعجب میکنن که ما یک همچین مثلا نظری داریم بعد از این همه سال، مثلا میگن چرا مثلا شما با موقعیتی که داریم میخواییم برگردیم. اونا هیچ وقت چیز نکردن که مثلا تشویقش کنن که آره مثلا برگرد اینجا مثلا خیلی خوبه فلان. خوبی هاشون میگن ولی مثلا هیچ وقت تشویقش نکردن که آره حتما مثلا برگرد. هیچ کدومشون بهش همچین چیزی نگفتن و خیلی هاشون هم در صدد این هستن که اگر کار پیدا بکنن حتما میخوان بیان بیرون هستن.
خب این نشون میده که شما هم با همین وضع روبرو خواهید شد، فقط با این تفاوت که همسرتون یه مدت 16 سالی است که در کانادا بودن و الان هم جا افتادن. احتمالاً چون ببینید موضوع مهم اصلی و اساسی درآمد و نوع کاره.
بله.
و البته شما هم به همون اندازه اهمیت دارید که همسرتون داره، ولی چون در خانواده با توجه به شرایطی که الان هست و دو تا بچه‌ای که دارید شما یه مقدار زیادی به خانه نزدیکتر و مرتبط ترید، این همسرتونه که بیشتر میتونه نظر بده. ماجرای خانواده و فامیل هم اینا در سطح و رویه بیشتر اوقات خوبن یا تقریبا همیشه، در وقتی که جدی بشه یه درصدی نمیگم بیشتر، کمتر هم بد داره و گرفتاری هایی که دخالت ها و مسائل و مشکلات ذره ذره خودشو نشون میده که وقتی که دوری هست، البته دوری یا دوستی نیست، دوری ندشمنیه، ولی وقتی نزدیکی شد احتمال برخورد هست. بعدم بچه ها حالا مهمه، فرض کنید الان از همون پسر 8 سالتون بپرسید که تو دلت میخواد اینجا بیا یا بریم ایران یا بریم مدرسه ایران، فکر میکنید گرچه اون کم میدونه اون نظرش چه هست؟
اون نظرش هر موقع میپرسیم مثلا میگه اینجا خوبه، مدرسه اینجا خوبه، ولی مثلا فقط چیزی که از ایران میگه مثلا از
خانواده است،
بابا جون مثلا پدربزرگ مادربزرگش مثلا میگه یا عموهاش مثلا.
خب بله، اونو البته مهمن و نقشی داره. البته میدونید بچه ها در دنیا امروز چون بچه ها به زودی فاصله میگیرن دیگه، ارتباطات فقط یه ارتباطات محدود مبتنی بر کودکیشون میشه، یعنی دیگه حرفی با اون عمو و پدر بزرگ برای گفتن ندارن، اگر مخصوصا توی محیط های باشن. البته شما به دلیل امکاناتی که دارید بچه ها میتونید تو مدارس خوب بگذارید، حتی مدارس اینترنشنال، و در نتیجه خاطرتون آسوده باشه که حتی مثلا آنچه که برای زبان انگلیسی اینا هست رو دارن، و چون پسرم هستن تو محیط کمی مردانه ایران اونقدرها با مسئله و مشکلی روبرو نمیشن، ولی وقتی در مجموع نگاهش بکنید اون مطلبی که شما اشاره فرمودید درباره محیط کار بیشتر من رو میبره به اون سمت و سو که احتمالاً شما میتونید کمی صبر کنید، چون گرچه بهتر الان تصمیم بگیرید ولی یه مدت دیگری ببینید چه خبر میشه، برای اینکه اگه رفتید ایران شما دیگه تا 10 سال دیگه ایرانی، در حالی که اگر شما تصمیم بگیرید یه 2 سال دیگه بمونید، تنها مسئله‌ای که دارید بچه هاست که خیلی از اوقات بچه ها ممکنه با این رفت و آمده ها علاقه پیدا کنن. ضمناً صلاح شما این است که تنها موردی که پسراتون دارن مسئله زبانه، اون رو یه مقداری به صورت جدی باشون کار کنید که خاطرتون آسوده باشه، حداقل خیلی عقب نیستن، و با این سفرها هم که میرید و میاد به هر حال یه مقداری اون شناخت و آگاهی و بیشتر خوانداش هم با فرهنگ هم با زبان. این است که میفهممتون. شما رو میتونم متوجه بشم که به دلایل بسیار که قابل فهمه گرایش به سمت ایران دارید و همسرتون به سمت کانادا، و این دوگانگی هم از اونجا میاد، ولی چون عامل اولیه تعیین کننده به نظر من درآمد و شغل و کار، اون موضوع اصلی تونه. خانواده هم گفتم حتی وقتی خوب باشن نقش کمی دارن، وقتی بد باشن متاسفانه نقش بسیار ویرانگری. اونم حالا اگر فرض رو بر این میگیریم که احتمالاً چنینه که شما میفرمایید دو طرف خوبند و همراه و همکار و موافق، خب اون چیزیست که شما با ماندنتون کم دارید یا مقدار زیادش از دست میدید. ولی من شاید اگر ازم نظر بخوای، که ترجیح میدم نظری نداشته باشم برای که واقعا ماجرای شما 40 و 60 یا 45 50 و 50، من فکر میکنم که شما برای مدت 2 سال ماجرای رفتن رو منتفی شده بدونید، ببینید به کجا میرسید، بچه ها رو میذاره آماده کنید، سفر به ایرانتون رو میذاره جدیتر، ببینید که تحولات و تغییراتی که هم در خودتون خانوادتون هم اصلا در شرایط و موقعیت اجتماعی یا سیاسی یا به ویژه دانشگاهی ایران اتفاق میفته چه هست. شاید هم احتمالا چون همسرتون اونجا بیشتر به درد کار دانشگاهی میخوره، و اگر معلمی رو استادی رو دوست داشته باشن، اگر با اون نوع ارتباطات دانشجویی خوب و خوش باشن، خب شاید اون حتی اگر هم مسائلی داره یا درآمد کمتری داره قابل توضیح و توجیه باشه، ولی اگر کسی هستن که یه مقداری تو اون زمینه مسئله دارن موضوع دیگریست. به هر حال من هم اگر شما بگید دو دلید همچنان مانند شما دو دل هستم، به همجر است که واگذارش کنم به خودتون، ولی توصیه هم این است که اگر جوابی قطعی از من بخواید یه 2 سالی صبر کنید، بعد 2 سال دیگه به موضوع نگاه کنید.
بله خیلی ممنون آقای
دکتر، خواهش میکنم. به هر حال
سپاسگزارم،
تمنام کنم، لطف کردید،
خواهش میکنم، خدا حافظ.
شنوندگان ارجمند، من یک دقیقه ای دارم تا به پیام هام برسم. تنها چیزی که میتونم عرض کنم این است که امشب در انجمن همبستگی مشاغل از ساعت 6 تا 9 و 10 علاوه بر صرف شام سخنی دارم تحت عنوان آزادی و نگاه سیاسی اقتصادی به موضوع آزادی و آزادگی ما ایرانیان خواهم داشت. در رستوران شاه عباس خواهد بود و اگر دوستان مایل باشن تشریف بیارن میتونن تشریف بیارن. ضمناً کنفرانس استراب و استرس و افسردگی و خشم و عصبانیت و اداره کردن خشم و عصبانیت رو از روز سه‌شنبه 10 مارچ در ونیژن پالاس واقع در 6740 خیابان کوربین، تقاطع کوربین و ونوون در شهر رسیدا خواهم داشت و کنفرانس تیپ های شخصیت رو از روز پنجشنبه 26 مارچ در المپیک کلکشن. هر دو کنفرانس از ساعت 7 تا 10 بعد از ظهر خواهد بود و 8 هفته ادامه خواهد داشت. اجازه بدید که بعد از چند پیام با شنونده ارجمند بعدی گفتگومون رو ادامه بدیم.
الو،
میبخشید خانم، من مثل دیگران نمیخوام جنس ناجوری معرفی کنم.
حتما میخواین لوازم آرایش بفروشید. خدا رو شکر من احتیاجی به لوازم آرایش ندارم.
نه خواهش میکنم گوش کنین،
به شرطی که کوتاه بگینا.
من و شما ایرانی هستیم، غذاهای سنتی رو دوست داریم و این غذاها هم هر شب سر سفره اجداد ما بوده و تا حالا هم هست.
قرار شد خلاصه بگین، قطع میکنم.
نه، ببینید، منظور معرفی یه برنج باسمتی عالی و قدیمی به نام داوات هست. برنج باسمتی داوات رو خیلی ها میشناسن، خوب ری میکنه، با عطر و طعم منحصر به فرد، دلپذیر و اشتها آوره، بعد از پختنم فلافی و قد و بالای بلندی داره. داوات محصول خالص، ناب و انتخابی هندوستانه. اکثر سوپرمارکت ها هم داوات رو دارن. برنج باسمتی درجه 1 داوات رو بخرین، نوش جون خانوادتون.
واو، برنج باسمتی داوات معرفی خیلی خوبیه، از اول در مورد داوات میگفتین.
از وقتتون متشکرم، خدا نگهدارتون.
دکتر عبدی مروتی، متخصص مغز و اعصاب، فارغ التحصیل از دانشگاه USC، همین شنبه از ساعت 12:30 تا 1 بعد از ظهر با شما خواهند بود. تلفن دفتر 818-986-1299، عضو 0 و 5500 ایرانیان. Civil Litigations، دکتر سپهر میرسپاسی، 818-887-2000. Bankruptcy، دکتر سپهر میرسپاسی، 818-887-2000. Major Personal Injury، دکتر سپهر میرسپاسی، 818-887-2000.
اگر از ریزش مو رنج میبرید، با دکتر محمود مشکین، اولین پزشک ایرانی با فوق تخصص در جراحی ترمیمی کاشت مو و مبتکر تکنیک طبیعی مایکروسلیت تماس بگیرید.
سلام، من دکتر محمود مشکین با بیش از 20 سال تجربه و هزاران عمل کاشت مو، امروزه می توانیم تا 7000 تار مو را در یک جلسه با استفاده از آخرین تکنیک طبیعی Ultra Refined Super Mega Session با آخرین وسایل میکروسکوپی پیوند دهیم.
برای مشاهده عکس‌های قبل و بعد از عمل به مطب‌های دکتر مشکین، مجله جوانان و یا وبسایت hairtrans.com مراجعه کنید. مطب‌ها در بیولی هیلز، انسینو، نیوپورت بیچ، گلندل و سان دیگو. مشاوره رایگان. تلفن 1-800-246-8424. 246-8424.
If you're experiencing hair loss, call Dr. Meshkin at 1-800-246-8424 or go to our website hairtrans.com.
شنوندگان گرامی، بازار املاک و وام طی یک سال گذشته شاهد تلاطم‌های بسیاری بوده است. حالا بیش از هر زمان مشتریان وام به صداقت عمل و آگاهی نیاز دارند. برای اخذ بهترین‌ها در امور وام‌های مسکونی و تجاری و خرید و فروش املاک با آقای دین، مدیر شرکت آرتا فاینانشال تماس بگیرید. 877-2-15-16-17، عضو 08. آقای دین با توجه به اهمیت صداقت در ادامه بیزنس با شما، بهترین بهره‌ها و هزینه‌ها را برای شما گارانتی می‌کند. بهره وام‌های ثابت 30 ساله از 4.34%، وام های 15 ساله ثابت از 4.14%، وام های مسکونی تا 5 میلیون دلار و وام های تجاری تا 50 میلیون دلار. دیگر برای پایین آوردن بهره های خود صبر نکنید. برای اطلاع از بهترین نرخ های بهره با آقای دین، مدیر شرکت آرتا فاینانشال تماس بگیرید. 877-2-15-16-17 Rates are subject to change. artafinancial.com.
همین سه‌شنبه ساعت 10:30 تا 11:30 صبح خانم اشرف حبیبی مهمان برنامه کارشناسان هستند و درباره سیتیزنشیپ، سوشال سکیوریتی و گرین کارت با شما سخن خواهند گفت. 949 552 1122.
همین شنبه 10 تا 11 صبح دکتر مایکل طاهری متخصص زنان و زایمان میهمان برنامه متخصصی میباشند. مطب‌ها در دو محل لس آنجلس و گلندل. تلفن 310 446 4440.
Play ball.
Now pitching, Dave Black.
Dave is about to catch his opponent off guard. Not with his nasty fastball. No, instead of a fastball, Dave will be hurling a tomato.
And the pitch.
Ooh. Using tomatoes as baseballs won't go over well with anyone. But if you're looking to hit the ball further and throw better, eating a healthy diet that includes fruits and vegetables is a home run. Packed with nutrients, they could help keep your body healthy and strong, giving you the energy you need to hit that grand slam. When you look at it this way, eating tomatoes is playing hardball against the competition. Run, throw, think, eat better. Can your food do that? Find out at smallstep.gov.
That's smallstep.gov.
A public service announcement brought to you by the U.S. Department of Health and Human Services and the Ad Council.
You are listening to KIRN 670 AM, Simi Valley, Los Angeles.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
الو.
بله بفرمایید.
سلام آقای دکتر. خوب هستید؟
متشکرم. بفرمایید.
آقای دکتر من سن 17 سالگی از ایران خارج شدم و به سر پدر و مادرم رفتم اتریش که از اون طرف بیام آمریکا. بعد از سه ماه من واقعا برام خیلی سخت بود و به پدرم گفتم میخوام برگردم، نمیخوام برم آمریکا. پدرم واسه اینکه من برنگردم، مادرم رو فرستاد پیشم که من یه دلگرمی داشته باشم و برنگردم.
چرا شما میخواستید اصلا چرا شما خواستید بیاد آمریکا؟
والا از اونجایی که من اصلا دوست نداشتم، همه اقوام همه اینجا بودن، هیچ تو ایران نداشتیم. و از اونجایی که من خیلی مثلا از سن پایین ماشین ورم داشتم و اذیتش میکردم، های همینکان میخواست یه جایی بفرستم که یه جای امنی باشم، که هم چون یه مقدار مسئله مذهب هم داشت اذیت نشم.
اون وقت شما خواهر برادر چند تا داری؟
من یه دونه برادر کوچیک‌تر از خودم دارم.
خب اون چی؟ اون با پدر مادر مونده بود درسته؟
نه اون مونده بود، من تنها اومده بودم.
خب بعد مادر اومدن به اتریش.
بعد مادرم با برادرم اومدن اتریش. و ما کارمون درست شده بود، مثلا سه هفته آخر بود، یک ماه آخر بود که پدرم زنگ زد گفت برگردیم. خب برگردیم نمیخوام بریم، من دوری بچه ها منو اذیت میکنه و من نمیتونم کار از دستم در رفته، من نمیتونم کار کنم و دارم داغون میشم و برگردیم. مادرم گفتش که بزن ما بریم آمریکا، چون مادرم خیلی مثلا مادرم از وقتی که ازدواج کردن قرار بوده که بیان آمریکا با پدرم، ولی از اونجایی که پدرم هی کار داشتن و اینا نتونستن که بیان. مادرم گفتش که بزن ما بریم آمریکا، یه چند ماه تو آمریکا باشیم بعد برگردیم. پدرم قبول کردن و اومدیم آمریکا. بعد مادرم برادرم گذاشت مدرسه، منم یه مقدار سرم با دوستان گرم بود و نوبت مادرم گفت که به بابام گفتش که ما نمیخوایم برگردیم، چون بابام تو ایران با مادرم صحبت کرده بودن که مادرم بیاد آمریکا و یه مقدار صحبت کردن که خونه بخرن، پدرم کلی خرید کرده بودن، کانتینر بکنن بفرستن اینجا این چیزا. بعد مادرم گفت که نمیخوام برگردم، ما مگه قرار نبود این کار رو بکنیم؟ نه. پدرم گفتن نه برگرد، مگه نگفتیم برگردین و اینو. من همیشه با اونم گفت من کاری با تو ندارم، تو اگه دوست داری بمون، دوست نداری هم برگرد. ولی الان من خیلی گیجم، خیلی عصبی هم، چون از اونجایی که بابای من اصلا چند وقتی که از من باش هر دفعه حرف زنم حرفش عوض میشه، من نمیتونم اصلا باش.
شما چند سالتونه؟
من الان 18 سالم.
چه مدلی سلام شما امریکایید؟
من الان 6 ماه 7 ماهه که امریکا هستم.
خب شما و مادر و برادر اینجایید؟
بله.
رابطت با مادر و برادر چطوره؟
من با هیچ کدومشون خوب نیست، یعنی توی خونه زندگی میکنه ولی من احساس میکنم تو خونه ما هر کسی باید فکر خودش باشه.
مادر چند سالشونه؟
مادرم 38 سالش.
پدر چند سالشونه؟
40 سال.
پدر تو چه کار و شغلی هستن؟
پدرم ساختمون ساز.
مادر جون الان اونجا هستن که حرفای تو رو میشنون یا اینکه خودت تلفن کردی عزیز؟
مادرم نیستن الان، مادرم رفته برادرم.
حالا تو اصلا مسئله و مشکل چیه عزیز؟ یعنی واقعا سوال و مسئله که خودت داری چیه؟
من مشکلم اینه که من الان یک سال قبل از اینکه بیام هر کاری که میخواستم بکنم فقط از اینا میشنیدم که حالا صبر کن، میخوای بری اونجا بهترشو بکن، اونجا بهترین کارو بکن، بهترینا رو بریز، بهترینا رو بپاش. حالا که اومدم اینجا میگن که بابا میگه مگه نمیخواین برگردین فلان، مگه نمیخواین برگردین، مگه نمیخواین من چی کار کنم، من نمیتونم بیام، پس باید از هم جدا بشیم، پس شما واسه من فراموش میشین. من نمیدونم. من
شما فراموش میشین این چیه؟ مادر چجوری میتونه از نظر اقتصادی زندگی کنه اگه پدر فراموشتون بخواد بکنه؟
الان چند وقتی هست که پدر من الان اصلا زنگ من که باش حرف من باش حرف هم شده و اصلا یک ماهی هست که با من حرف نمیزن. با مادرم هم همینطور و مادرم هم از اون از حالا اقوام هستن کمک میکنن. با
شما با کمک اقوام؟
نه با کمک اقوام که یعنی خودشون یه مقدار سرمایه داشتن. مامانم حالا من میدونی این چیزاییه که هیچ وقت من نمیدونم، هیچ وقت من هیچ وقت از این مسئله سردر نیبردم، نخواستن که من بفهمم.
عزیز
پنهون شده.
حالا البته شاید به شما اونقدر مرتبط نیست که به پدر مادر مرتبط. اگر مادر یک توانایی اقتصادی اداره خودشون دارن یا دو پدر حاضر هستن هزینه های شما رو یا آنچه که کم بوده رو بدن، به نظر میرسه مادر آمدند و با شما دوتا اینجا میمونن. اگر پولی نباشه یا پدر اگر پولی نده شما نتونید زندگی کنید، خب مادر ناچار بر میگردن.
درسته. من مادرم با پدرم زیاد رابطه خوبی ندارم و بابای من همیشه یه جوری رفتار کرده با من که من همیشه باید اگه 1000 تومن احتیاج داشتم 5 تا 200 تومن به من داده. من یعنی هی باید اصلا من میگفتم که من لازم دارم، هی باید. الان هم همین جوری شده. من این مثلا یه چیزی رو نیاز دارم باید 10 بار بگم تا تازه به فکرش باشه. اصلا اونجوری مسئولیت پذیر و اینا نیستش.
خب آخه البته حالا اون نمیدونم مسئولیت پذیری اون این است که وقتی یه کسی ازش حالا پسرش و همسرش درخواست میکنه این مسئولیت اونه، برای که شما هم قراره یه مسئولیتی داشته باشید. ببین عزیز نمیدونم، من فکر میکنم که خانواده‌ای به هم ریخته‌ای داشتید و دارید و پدر و مادر به دلیل اینکه در موضوعها و مطالب اساسی با هم توافق ندارن و یار و یاور هم نیستن، خب همه این وسط آسیب دیدن و الانم به گونه ای که تو داستان رو میگی باعث تأسفه. یعنی نشون میده که شما 4 نفر یه جوری دارید از هر 4 طرف برای خودتون میرید و از هم دورتر و دورتر میشید و اینکه چه اتفاقی بیفته در این پراکندگی شما حتما بده، هیچ وقت خوبی از توش در نمیاد. من فکر میکنم یک تو باید مادر رو قانع کنی که حالا مخصوصا با تو. گفتی برادر چقدر از تو کوچیکتر عزیز؟
من 7 سال برادر از من کوچیکتر.
11 سالش. اون واقعا نقشنش. تو و مادر بهتره برید با یه نفر صحبت کنید. یعنی من حتی توصیه یه روانشناس دارم که مقدار اوضاع شما و شرایط پدر رو ارزیابی کنه و یه توصیه هایی بهتون بکنه. حالا بذار از توی سوال بگم، آیا تو الان به پدر بگه برگرد، تو حاضری برگردی؟
ببینید من خیلی دوست داشتم برگردم، از اونجایی که بابا من خیلی قول من داده بود که من میام اینجا بهش منی واسم انجام بده و انجام نداده بود، الان فکر میکنم اگه بهم بگی برگردم با شرایطی که واسم میذاره، من فکر میکنم حرفش راست نباشه.
خب حالا فرض کن که پدر به تو بگه برگرد و تو هم بگی بر نمیگردم، فرضم بر این بگیر که مادر و برادر برگردن، تو چجوری میتونی اینجا زندگی کنی؟
اگه مادر و برادرم برگردن اون موقع پدر من یه جوری منو سلاح کرده که با مادرم بتونه بجنگه و من این وسط احساس کنم خیلی دارم خورد میشم و اصلا نمیدونم باید چی کار بکنم. مثلا اگه پدر من واسه فرستادن ماهی 5000 دلار که واسه خود واسه من چیزی نیست، ولی اونو نمیفرسته واسه من که من اینجا به مادرم فشار بیارم که مثلا بهش بگم که اگه تهران بودیم اینجوری بود اونجوری بود.
نه متاسفانه به نظر میرسه که گفتم روابط و این خانواده به جای خانواده در حال دوستی باشه، خانواده در حال جنگ و دشمنیه. حالا تو سوالت از من چی عزیز؟
من میگم من الان مشکل دارم سر همین که من نمیدونم، استرس اینو دارم که یه تصمیم اشتباهی بگیرم برای موندنم یا رفتنم که بعدم خیلی افسوسشو بخورم، ولی نمیدونم باید چی کار بکنم.
نه ببین عزیز، اگر مادر و برادر اینجا بمونن که تو هم خواهی موند، تو که اگر مادر و برادر اینجا بمونن راه نمیفتی بری. اگر مادر و برادر برگردن یه سوالی مطرح میشه که تو میخوای بمونی یا بری.
چرا اگه مادر و برادرم بخوان بمونن من شاید دوستش بشم برگردم.
دیگه من شاید دوست داشته باشم، من یا دوست دارم یا دوست ندارم.
نه من این فکرم تو سرم هست که اگه اونا خواستم بمونن من فکر زندگی خودم باشم.
آخه به فکر زندگی خودت باشی یعنی چی؟ برگشتم
یعنی برم مثلا پیش پدرم.
نه به نظر من همه شما چون هیچ اطمینان و اعتمادی به خودتون به همدیگه ندارید درگیر بازی و گیم شدید، این درست مثل معامله و دلالیه و هیچ کسی نه واقعیت رو میگه نه حقیقت رو میگه، نه میگه ته دلش چیه و خواستش چیه. اینه که همه گیر افتادیم و به همجاست که گفتم مادر اونجا هستن یا نیستن. من فکر میکنم تنها راهی که میشه این مسئله رو یه مقدار بیشتر فهمی، اگر مادر خواستن با تو یه دفعه روی خط بیان، ولی مشروط بر این که با تو روی خط بیان، یه ذره بتونیم سه نفری با هم صحبت کنیم ببینیم که چه خبر است. این گونه که تو برای من میگی، من فقط تنها چیزی که میبینم این است که دوتا لشکر میخوان به هم حمله کنند و همدیگر رو بکشن، هیچ چیز دیگه توش نمیبینم. یعنی من راهی برای دوستی و صلح و آرامش رو در این حرفایی که تو میزنی نمیبینم.
من
و حال خودت هم متاسفانه هیچ خوب نیست، یعنی تو هم که البته میشه فهمید چرا در این وسط هم غمگینی هم خشمگینی هم نگرانی.
دقیقا من اصلا شبا یعنی واقعا 2 ساعت رو تخت تلنجار میرم به خودم تا خوابم رو برم.
حالا من از تو سوال دارم، چرا تو خودتو درگیر میکنی؟ نه اینکه میفهمم اتا، ولی تو ببین که حالا مادر چه میکنه، چون اونه که تعیین کننده است، یا احتمالا پدر چه میکنه. ولی اگه به من بگی که یک من میخوام تکلیفم روشن باشه میفهمم، دو اگر به من بگی امکاناتی رو که من احتیاج دارم در اختیارم نمیذارم رو متوجه هستم. تو این 6 ماه مدرسه رفتی یا نرفتی؟ دیپلمتو که در ایران نگرفتی؟
بله دیپلممو نه، ولی خوندم کلاسمو آخر ماه اومدم بیرون.
خب ولی امتحان چی؟ آخه مدرکی که دست نیست.
نه مدرکمو نگرفتم.
حالا چه ضرورتی داشت تو قبل از اینکه دیپلمتو بگیری؟
به خاطر اینکه من 17 سالم بود و سرباز می‌شدم، باید خارج
بشم. متوجه. به هر حال نمیدونم عزیز، من فکر کنم که تو بهتره توی فرصتی با مادر صحبت کنی و ازش خواهش کنی اگر دلش میخواد یا بیار روی خط، یا ترجیح من این است که شما دو نفر بیاید پلو یه روانشناس بشینید 2 ساعتی صحبت کنید، به مقدار زیادی مطالب روشن میشه. ولی اگر روی خط آمدید من میتونم یه ذره بفهمم که چه خبر است. این گونه که تو من میگی من واقعا بر سوالی هم تو نداری، چون اگر من بگی سوال چیه من در خطر هستم جان.
سوالم از شما این است که من اگه برگردم ایران میدونی، چون منو واقعا انقدر ترسوندن وقتی که من انقدر ترسوندن که پشت اومدم اینجا بابا و مامانم، من اگه الان واقعا برگردم ایران من میترسم که پشیمون بشم. الانشم همینو میگم، میگن دو روز دیگه پشیمون میشی.
نه این سوال نیستم. تو اولا اگر برگردی ایران چه چیزی که مطرح به من گفتی؟ خب مسئله سربازیه، با مشکل سربازی چه میکنی؟ پس تو اصلا جایی نداری تو برگردی ایران. تو اگه میخوای بری ایران بری سربازی، خب برگرد. پس تکلیف من اونه. ببین شلوغش نکن. ببین عزیز، من اگر برگشتم یه چیزی که میدونم شدنی نیست و غیر ممکنه که دیگه بحث نداره. تو اگر برگردی ایران میری سربازی و تو نمیخوای بری سربازی، پس موضوع ایران منتفیست. پس تو سوالی نداری که برگردم ایران یا برنگردم.
این فکر مثلا با دوستان که توی تهران چت میکنم، حال و هوای تهران دوباره که میاد تو سرم، دلم میخواد که همین فردا برگردم. یه فکر هیچ چیزشو نمیکنم.
بنابراین میگن دیوونه. یعنی چی از این خبیم شده؟ من حال و هوای ایران با دوستان چت میکنم، خب اونجا بریم گیرم بزنیم سربازی. شوخی داری این حرف. ببین عزیز، تو خیلی بچه غیر واقع بینی، غیر مسئولی شدی قربونت، ولی خودتو اذیت میکنی. وقت بعد حالا تو اون چیزی که مربوط به خودت رو واقع بینانه باش برخورد نمیکنی، راجب دیگران حرف میزنی. من باشم برم ایران برم سربازی، این سواله. میخوای بری سربازی بفرما. نه موضوعش منتفیست، تموم شد. بحث ایران منتفیست، تموم شد، پرونده بست. ایران رفتن تو موضوعش. حالا میخوای اینجا چیکار کنی مثلا؟
خب همین، من همش فکر آینده.
نه صبر کن عزیز، نه صبر کن. اولا با این دوستان ایرانی دیگه چت نکن، بعدم هوای ایران به سرت نزنه، چون هوای ایران یعنی سربازی، اون هوا هم سرتو میزنه که به سرت بزنه. پس اینکه موضوع منتفیست. اینجا حالا میخوای بمونی؟ حالا حرفت حساب شد. حالا تو یه سوالی داری که من اینجا چیکار کنم؟ اینجا چیکار کنم؟ من تکلیفش روشنه. مادام که یه امکانات مختصری هم هست، اگرم نیست باید فراهم کنی، باید بری درس بخونی، هیچ راه دیگه نداری. تموم شد. تو اصلا سوال نداری؟
من همین فکر آینده.
فکر آینده یعنی چه؟ ازم قرار نیست تو فکر
میگم پدر من میگه نه. اینجا من میخوام که تو پایه من باشی، میخوام که
نه
تو...
باز رفتی سراغ حرفای عجیب.
میخوام بفهمم که چه تصمیمی باید بگیرم.
هیچ تصمیم عجیبه. چرا بازی در میاری عزیز؟ هیچ تصمیمی نبودی، تو باید درس بخونی هموش. این تنها تصمیمی توی پایه و مایه و هرچی مربوط به پدرت هم هست، همش با درس خوندن تو مشخص میشه. برای تو اینجا که نمیخوای بری امریکا رو حکومتش عوض کنی، بابات رو به عنوان رئیس جمهور بیاری اینجا. یعنی چی از زنبه چی؟ بی خودی حرفای عجیب و غریب میزنی. تو امروز نمیدونی میخوای غذا چی بخوری، برمیگرم که من نگران 25 سال آینده هم که نهار زور رو چی بخورم. سوال نداری. تو الان یک، آمدی اینجا میمونی، دو، میری مدرسه. بنابراین بگر مدرسه خوب مناسب رو پیدا کن و رشته‌ای که دوست داری. همین سوال تو همینه، جواب تو الان اینه. یه دفعه اگر خواستی برای که یه ذره موضوعی دیگه روشن بشه به مادر بگو، یا بگو امشب این رادیو رو بشنون ساعت 11 تا 11 و ربعی که من با تو صحبت کردم بشنون، و اگر دلشون خواست، من اصرار ندارم، دلشون خواست با من، اگر نه برید بشین با یه روانشناس صحبت کنین، خاطرتون آسوده بشه که این مسائل رو میتونین حل کنین. خوشحال شدم با صحبت.
خیلی ممنون.
مرسی از تمنا. شنگار ارجمند بعد از چند پیام با ما باشی.
خواب راحت و کافی برای حفظ سلامت اشخاص لازم و مؤثر است. اشخاصی که دچار کم خوابی و بیخوابی هستند و یا هنگام خواب خورخور می کنند، عموماً در طول روز خسته و کم انرژی هستند و از عدم تمرکز، فراموشی و افسردگی و اضطراب رنج می برند. برای رفع مشکلات کم خوابی، بیخوابی، خستگی روزانه در بزرگسالان و یا دیرخوابی و زود بیدار شدن کودکان، با دکتر مسعود صدیق پور تماس بگیرید. 818-461-9070.
آیا پرداخت قسط منزلتون عقب افتاده است؟ آیا چون قسط منزلتون را پرداخت نکرده اید در فورکلوزر هستید؟ با کمک وکلای مجرب دفاتر حقوقی دکتر شاهین صداقت می توانید وام منزل خود را به گونه ای تغییر دهید که قادر به پرداخت اقساط آن باشید. تلفن 323 461 1111. بانک ها در شرایط خاصی حاضرند وام های خود را از متغیر به ثابت تبدیل کنند و حتی اقساط عقب افتاده را ندیده بگیرند. دفاتر حقوقی دکتر شاهین صداقت 323 461 1111. این دفتر با ترکیبی از وکلای زبده و کارشناسان وام برای کم کردن اقساط ماهیانه یا نجات متر شما از فورکلوزر آمادگی کامل دارند. اگر می خواهید بدانید آیا واجد شرایط لون مودیفیکیشن یا کم کردن اقساط ماهیانه خود هستید، با این دفتر تماس حاصل فرمایید. دفاتر حقوقی دکتر شاهین صداقت 323 461 1111. 323 461 1111.
من بنجامین دونل، وکیل رسمی دادگاه کالیفرنیا و فدرال و ریال استیت بروکر، به تمامی سوالات شما در زمینه ریال استیت هر شنبه از ساعت 4 تا 4 نیم پاسخ خواهم داد. توصیه می شود قبل از هر اقدامی برای لون مودیفیکیشن و یا تغییر وام با دفاتر ما تماس بگیرید. عضو 08.
همین چهارشنبه ساعت 11 و نیم آقای شهریار شایسته فر از پلاتینوم کپیتال ریلتی در رابطه با نحوه جدید فروش املاک با سود بیشتر با شما گفتگو می کنند. 310-598-5939.
Thank you for calling for your risk-free trial of Proactive Solution.
Yeah, what's the catch?
Excuse me?
Your ad says I can try Proactive Solution risk-free and it'll make my acne disappear. Sounds a little too good to be true.
No catch. We're so sure that Proactive Solution will give you beautiful, healthy-looking skin that we're going to let you try it risk-free just to prove it.
Okay, but I've tried a lot of different things for acne before and they always make my skin itchy and flaky.
Well, that's why Proactive uses soothing spa-quality botanicals along with prescription-grade acne medicine. So it will heal, hydrate, and soothe your skin while eliminating bumps and redness. But there is one thing I didn't mention.
Oh, a catch, right?
Just for calling today, we're also going to give you a free refining face mask with your risk-free trial.
Wow, it's free?
To get your risk-free 60-day trial of Proactive Solution and free refining face mask, call 1-800-345-0812. You have beautiful skin under your acne. Let Proactive prove it. For your risk-free trial, call 1-800-345-0812. That's 1-800-345-0812.
همین سه‌شنبه ساعت 10:30 تا 11:30 صبح خانم اشرف حبیبی مهمان برنامه کارشناسان هستند و درباره سیتیزنشیپ، سوشال سکیوریتی و گرین کارت با شما سخن خواهند گفت. 949-552-1122.
شنوندگان گرامی به 670 AM KIRN گوش میکنید. با شنونده ی ارجمند بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
با درود و عرض ادب خدمتتون عرض کنم که قبلا یه صحبتی داشتیم راجع به انسان زنده و مرده که متاسفانه وقت نشد، الان مدام مجدد شما میشم. میخواستم ببینم که انسان زنده دارای انرژی هست که اینو در حیات قرارش میده، ولی انسانی که از دنیا میره خب جسمش دیگه کاری باش نمیشه کرد، ولی اون انرژیش، اون جانش چی میشه؟
عرض کنم اگر مطلبی که میفرمایید درباره انرژی هست، آنچه که در جهان فیزیک و طبیعت میشناسیم، این انرژی چه فیزیکیش و چه روانیش که در حقیقت یک نوع نتیجه فعالیت و فعل و انفعالات اجزاء فیزیکی و مادی بدنند و درست این انرژی مثل انرژی که توی حیوان هست بعد از اینکه فرد مرد تمام میشه و میره، همطور که در یه سگ یا گربه بعد از مرگش یا در انسان بعد از مرگش این انرژی تمام میشه، نتیجتا او نتیجه فعل و انفعالات مادی است. بنابراین بعد از مرگم این انرژی به نظر من بر اساس تعریفی که برای انرژی داریم، چگونگی تولیدش، تغییرش، تبدیلش چه در انسان و چه در حیوان پایان کاره، اگر بحث انرژی. اما اگر صحبت راجع به چیز دیگری هست که مثلا در گفتگوهایی که در طول تاریخ بوده موضوع روح انسانیست، اون یه موضوعیست که احتمالاً مگر کسی بخواد یا باور داشته باشه به انرژی ارتباطی نداره.
این آقای دکتر، مگر انرژی چیزی نیستش که تمام بشه؟ انرژی اگر ما قبول کنیم که اتم در تمام اجزای بدنمون هستش، این تمام بشه نیست، این دائم هستش. و اگر اینو ما قبول داشته باشیم،
نه خیلی نصب کنید، نه خیلی درست. فرض کنید شما دست منو ببرید بذارید اونجا، دست من توش اتماش هم هستن ولی به من مرتبط نیست، بعد از این مدتی هم در اون مفهومی که به عنوان بدن منه از بین میره، بعد همچنان اجزایش به صورتهای دیگه هستن ولی دیگه من نیست. اگه اینجوری بود بدن من، چون ببینید سلولای من و شما تقریبا هر یک سال عوض میشه، سلول پارسال من و 7 سال قبل 17 سال قبل من نیستن، بنابراین اون چیزی که جنبه فیزیکی و مادی داره فقط تبدیل میشه، ولی بودنش به هم، اگر شما فرض بفرمایید آمدید یک هیزومی رو آتش زدید یا یه بنزینی رو آتش زدید، از یه چیز به چیز دیگه تبدیلش کردید. ولی این ماجرا معناش این نیست که اون قبلیه ادامه پیدا کرده، یه چیز دیگه در ادامه پیدا میکنه، ولی دیگه اون بدن نیست. یعنی یه چیزی قبلا بوده توی خاک، بعد این خاک تبدیل شده به گندم، این گندم رو من به صورت نون خوردم، بعدم اومده از بدن من کمیش فرض کنید جذب شده، مقدارشم دفع شده، دیگه من نیستم. برای که اگر شما دنبال یه چیزی که نیست، اون یه چیز هست، ولی یه چیز داره همجوری تو سیستم طبیعت میچرخه، ولی به صورت من دیگه وجود نداره، منی نیستم، من تموم میشم. این منی که مجموعه اینا بوده به جنبه فیزیکی و مادی میگم، آمدم بعد از اینم که مردم تموم شدم رفتم، اون ادامه ای نداره. بعد اون چیزی که ناخن من بوده، سر من بوده، دست من بوده، هر کدوم تغییر و تبدیل خودشو پیدا میکنه. فرض بفرمایید که قسمتی از این دست من بعد تبدیل میشه به یه چیزایی، بعد یه حیوانی مثلا میاد میخوره، میره جزء بدن اون میشه، یه مقدارش میره توی بدن یه حیوان دیگه، یک مقدارش میره توی زمینی، بعد یه درختی، یه گیاهی اون رو به عنوان یه چیزی میگیره میبره توی ساقش، یه چیزش رو با تغییر و تبدیل میگذاره. اون مسئله ای رو برای تداوم چیزی حل نمیکنه، چون همه اشیا در حال تغییرن، نتیجتا هر چیزی در یه مدتی یک هویت یا ماهیتی داره، بعدم این هویت و ماهیت از بین میره. بنابراین بدنی که من دارم ای بسا یه تیکش، که البته این بحثاست، احتمالش هست که یکی از این سلولاش سلول ما آدمی است که 300 سال قبل بود، ولی نه اونی که تو بدن منه اونه، نه منی که هستم برای همیشه من خواهم بود. روزی که من ناخونم رو میگیرم میندازم دور، این دیگه من نیستم، این یه چیزیست که رفته تغییر و تبدیل خودش رو پیدا میکنه. شما من میگید که آنچه که در ماده هست، در جهان هست، به صورت ماده و انرژی میمونه، میمونه، ولی هویت نداره دیگه. بنابراین من وقتی مردم تبدیل میشم به یه اجزای من، به تدریج تبدیل میشه. به همجاست که فرض کنید که من اگر امروز بمیرم، شما دو روز دیگه بیاد سراغ من، ریشم تازه بلندم شده. چرا؟ برای که هنوز قسمت‌های مربوط به مو داره رشد می‌کنه، چشم من هنوزم میتونه ببینه ولی گزارشش رو نمیده، ولی قسمت‌هایی از بدن هستن که متوقف شدن، یه مقدارم شروع می‌کنن بلا فاصله تبدیل شدن یا به نوعی بشه گفت فاسد شدن و از هم پاشیدن، از بین میرن، یه مقدارش میمونه، استخون من میمونه. به همین شما وقتی میرید سراغ یه قبر می‌بینید گوشتای اون آدم نیست ولی استخوناش هست، اما اگر یه مدت دیگه صبر کنید یا بگذره اون استخونا به تدریج مثلا توی محیط خاصی باشه، به نوعی تحلیل میره، تجزیه میشه، تبدیل به چیزهای دیگه میشه و میره، و این به شکل و فرمای مختلف بدن خودش رو در میاره. ولی منی نیستم که این ور اون ور تو دنیا میرم.
آقای دکتر، من اصلا کاری با اون جسم بیجان کاری ندارم. تمامی که میفرمایید دقیقاً درسته، اصلا کاری با اون جسم مردهی که از اونجا چیزی که تجزیه میشه و تمام میشه میگه، اون انرژی که در اون هست، اون انرژی چی میشه؟
نه نه ببینید،
آخه شما فرمودین هیچ،
نه آخه نه، باز برزم توجه کنید، نه من اصلا مخالفتی با نظر هستالی ندارم، فقط بذارید مسئله رو روشن کنیم. اون چیزی که اسمش ماده و انرژی همینجوری داره تبدیل میشه، اون چون هویت و ماهیتی نداره بلکه یه شکل موقت میگیره، میاد و میره. شما به من میگید که من غیر از این ماده و انرژی چیز دیگه هستم، اون چی میشه؟ اون یه بحث دیگریست که عرض کردم، اون موضوعیست که اونهایی که اومدن یه نامی روش گذاشتن، نمیگم همه، بیشتر آدما، و یه توافقی درباره شده، گفتن روحه، ولی اون به انرژی ارتباطی نداره. من یک گرفتاری این است که دوستان موضوع رو با هم مخلوطش نکنن، برای که این انرژی و ماده در من هست، در سگ و گربه هست، در درختم هست، تقریبا هم به میزانی که کافی است که به یه نظر و نتیجه برسیم. این توضیحی که خدمتون عرض کردم به نظر میرسه قابل قبولتر از هر توضیح و توجیه دیگری است، ولی اگر شما به من میفرمایید که غیر از این یه چیز دیگری هست، اینجاست که آدم ها از نظر باور دو گونه میشن. بیشتر آدم ها مانند شما فکر میکنن که غیر از این جنبه فیزیکی و مادی و انرژی چیز دیگری هست، که گفتم نامشو معمولا گذاشتن روح. بنابراین یه سوال مطرح میشه که آیا یک، شما جزء کسانی هستید که به وجود روحی که غیر مادی و غیر انرژی باور دارید یا نه، یا مثل بیشتر مردم در طول تاریخ در حالی که به اون باور دارید اونو یه نوعی از ماده لطیف یا نوعی از انرژی میدونید که اون به نظر من یک کمی دیگه با توجه به آگاهی هایی که داریم جایی نداره، یا موضوع رو کاملا غیر مادی میدونید که عرض کردم صحبتی است که برای کسانی که باور دارن، یا وقتی شما تاریخ نظر و عقیده و به ویژه فلاسفه رو نگاه میکنید میبینید اونهایی که به وجود یک حقیقتی غیر از این جهان فیزیکی و مادی و ماده و انرژی باور دارن نامش رو روح گذاشتن، ولی چون دیگه ماده نیست، چون دیگه در این جهان فیزیکی و مادی تابع قواعد و قوانین مادی نیست، اطلاعاتی که ما داریم دیگه از حوزه علم نمیاد و دنیای علم دانشمندان ممکنه علما نظری داشته باشن، ولی علم در حقیقت چون باید با یه چیز محسوس ملموس قابل اندازه‌گیری کار داشته باشه همینجا میسته و میگه من بیش از اینو نمیدونم. یعنی دنیای علم حرفش این است که ماده رو میشناسم، درباره ماده و انرژی هم این نظرمه، این که شما به من میگید انسان حامل و حاوی یه چیز دیگری است، شاید باشه شاید نباشه، من نمیدونم، و وارد حریم فلسفه و مذهب میشه و بحث فلسفی هم همونطور که شما الان دارید انجامش میدید بحث عقلی استدلالیه، ولی بحث علمی نیست، ضد علم نیست، مخالف علم نیست، برای که از حوزه علم بحث روح به عنوان یه پدیده غیر مادی خارجه، دنیای علم باش کاری نداره. به همجاست که هیچ دانشگاه معتبری دنبال چیز غیر مادی در جهان نیست که یکی از اونا خدا باشه یا روح باشه، کاری به اینا نداره. جهان حیرت انگیزه از نظر یه عده مرتب و منظم و از یه نظر دیگه تصادفی رو میفهمه و میپذیره، ولی با آنچه که غیر مادیه بر اساس تعریف علم که مربوط به جهان ماده هست و به غیر ماده کاری نداره نفیش نمیکنه، انکارش نمیکنه، میگه در حوزه و حریم من نیست، در حوزه و حریم خودش نمیدونه، بنابراین وارد مرحله فلسفه و عقیده و مذهب میشه. یعنی موضوع روح، موضوع خدا، موضوع آنچه که شما میفرمایید انسان وقتی مرد، آنچه که انسانه یا من و شما هستیم، اگر باوری داریم غیر از جهان فیزیکی و مادی که اشاره فرمودی چه میشه، بحث فلسفی مذهبیه، در حوزه فلسفه و مذهب، در حوزه علم نیست.
پس جنابونی میفرمایید وقتی که این جسم از دنیا رفت تموم شد و اون انرژی یا میتونیم اسمشو بذاریم روح یا نیرو هر چیز، اون حرکت، اون پس همینجوری در فضا معلق میمونه؟
نه آخه من باز اصلا بحثو اینجوری نمیبرم. اگر مطلبی رو چون هستالی فرمودید باز من جمله‌مو تکرار میکنم. شما اگر انسان رو فقط یک پدیده فیزیکی و مادی میدونید که این ماده و انرژی چون به هم تبدیل میشن همان، چون ماده انرژی متراکمه، ما از ماده انرژی میسازیم، در شرایط خاصی هم از انرژی ماده ساختن، پس بنابراین این بحث علمی تکلیفش هم در عمل هم در نظر روشن شده است. یعنی ما یه جهان فیزیکی و مادی داریم که این جهان فیزیکی و مادی موضوع ماده و انرژی، چون این لغت انرژی مسئله من و شماست، ماده و انرژیش تکلیفش روشنه. اگر کسی باورش اینه که انسان همین است و فقط همین، این فیزیک است و ماده و غیر از این نداره، بعد از مرگ تمومه. اگر کسی فکر میکنه و نظر و عقیدش اینه که غیر از این جهان فیزیکی و مادی و انرژی چیز دیگری هست که عرض کردم نامش رو روح میذارن، اون پرسش مطرح میشه که بعد از مرگ بر سر روح چه میاد. اما دنیای علم این موضوع رو دیگه باش کاری نداره. دنیای علم حرفش این است که این در حوزه و حریم من نیست، بحث فلسفی و مذهبی است که در حریم فلسفه به مسئله استدلال و عقل مرتبطه، در حریم مذهبی به مسئله اعتقاد و باور، و برید اونجا. به همین جاست که موضوع روح و خدا موضوع فلسفی مذهبی، موضوع علمی نیست، و هر کسی هم که آمده که اخیراً این حرفا رو میزنن معلومه که در جهت تفکیک اینا یا نظر دیگری درباره علم و فلسفه و عقیده و نظر دارن، که خب این معمولاً پذیرفته نیست مگر اینکه نظر خودشون باشه، که هر کسی حق داره نظر داشته باشه، و یا اینکه باید بپذیرن موضوع خدا و روح به گونه غیر مادی، غیر مادی، غیر محسوس، غیر ملموس موضوع علمی است. چون اون چیزی که موضوع محسوس و ملموس و مادیه در حوزه و حریم علم، آنچه که در طبیعت و نیچر هست، اون در حوزه علم، خارج از اون در حوزه علم نیست. ولی علم هم نمیدونه هست یا نیست، و بنابراین وقتی شما باور دارید به این که خدایی هست یا روحی هست، نمیتونه بگه درسته نه غلطه، میگه من نمیتونم. و به همین جهت هست که موضوعی هستن که غیر علمی هن، ولی چیزی که غیر علمیه معناش این نیست که غلطه. چیزی که غیر علمیه، غیر علمیه. حالا میتونه در حوزه تفکر و تعقل یا فلسفه و مذهب درست باشه یا غلط باشه، ولی بحث درست و غلطش موضوع دیگریست. و به همین جهت که مردم دنیا دو قسمت میشن، بیشترشون در طول تاریخ و همکنون مطالعات نشون میده باورشون این است که انسان غیر از ماده و بدن حقیقت دیگری داره که گفتم کلن نامش رو روح میگذارن. و اون وقت است که بحث روح در چارچوب فلسفه و مذهب که چه هست و چه نیست و اینهاش آغاز میشه، و شما اونجا تو اون حریم و حوزه میتونید دربارش مطلب و کتاب و صحبت و عقیده و نظر رو ببینید. و تا زمانی به نظر من دارن با یه دقتی در حوزه و حریم خودشون صحبت میکنن که وارد حریم فیزیکی و مادی و جهان علم نشن، برای که بپذیرن این موضوع موضوع غیر علمی است. و در نتیجه بحث خدا، بحث مذهب، موضوع فلسفی مذهبی است. اگر اون رو بپذیریم، حالا میشه با توجه به اصولی که در اونجا پایه میگذاریم و توافق میکنیم و بعدن بحث رو در حریم فلسفه عاقلانه با استدلال ادامه میدیم و در حریم مذهب کوشش به درک و کشف میکنیم، به نتایجی در این زمینه برسیم. ولی این تفکیک به نظر من اصولی و اساسی.
آقای دکتر، ما میتونیم اصلا کاری با مذهب نداشته باشیم؟ این اون زمانی که این صحبت شده، خب مذهب پایه‌گذار تمدن اون زمان بوده، بایدم بود، ولی الان که اینقدر دانش پیشرفت کرده، حالا بماند که هر چی پیشرفت میکنیم بازم ببینیم که هیچی نمیدونیم، جای خود داره. ولی الان ما میتونیم با فلسفه این انرژی و روح و اینا رو با هم دیگه
نه نه نمیتونم. نه باز هستاری، نه باز هستاری. من چون دارم تکرار میکنم و از این بابت شرمندم، نه نکنید این کارو. نه، شما دانش اگر پیشرفت کرده کاملا حرفتون درسته، ولی دانش با روح بحثی نداره. فقط دانش من و شما، یعنی علم به من و شما این فرصت رو داده که خیلی پرت و پلای فلسفی و مذهبی نگی، برای که مخالفش میشه. یعنی فرض بفرمایید اگر شما آمدید پذیرفتید علم رو به عنوان اینکه واقعیت و حقیقت جهان طبیعت رو میگه، بعد یه دفعه آمدید گفتید که مثلا انسان اینجوریه، میگن نه این درست نیست، ولی که 10,000 تا دلیل علیهش داریم. ببینید موضوعی فلسفی موضوعی علمی نیستن، ولی مبتنی بر علم و واقعیتن، ولی از نوع دیگری هستن. بنابراین باز شما اگر بحث فلسفی میخواید درباره این چیزی که میفرمایید، جاش کاملا بازه. منم در این که گفتگو بکنم معرفی ندارم، ولی این رو به حریم علم نمیاره، هیچ ارتباطی هم به دانش نداره. فقط دانش به من و شما گفته چون وقتی فهمیدیم 2 به اضافه 2 = 4، در گذشته نمیدونستیم 2 به اضافه 2 = 4، یه حرفایی میزدیم گفتیم 2 به اضافه 2 = 8، حالا دیگه اونو نمیگیم. فقط این کمکو کرده، ولی دانش تو این زمینه کاری نکرده، برای که اصلا موضوع اون نبوده. پیشرفت دانش تفاوت و تغییری در بحث مربوط به خدا و روح به وجود نیورده. به همین جاست که فلاسفه بزرگ که مال 300 سال و 700 سال و 1000 سال قبل هستن، هنوز حرفاشون همون اندازه در یه زمینای محکمی که فلاسفه امروزه. چرا؟ برای که بحث علمی با اونا کاری نداشته، بحث عقلی بوده و اونا رشد عقلی رو در اون زمان هم داشتن. من به پیام هام رسیدم، اجازه روی خط باشید اگر خواستید صحبتتون ادامه شنگ ارجمند بعد از چند پیام با ما باشید.
برای داشتن دندان‌های سالم و زیبا، دکتر رامین شنواد و دکتر پاتریک میناسیان
کلیه خدمات دندانپزشکی عمومی و تخصصی شامل جراحی لثه، ارتودنسی، ایمپلنت، اینویزیلاین و لومینیرز را در مطب خود به شما عرضه می کنند. اکثر بیمه ها و مدیکل پذیرفته می شود و مشاوره اولیه رایگان می باشد. آدرس 11775 سانتا مونیکا بولوار بین باندی و برینگتون، 310-444-1818، 310-444-1818.
پس شنبه ساعت 12:30 بعد از ظهر من مرجان روانبخش، حسابدار CPA و بازرس سابق اداره IRS در رابطه با امور مالی و مالیاتی با شما صحبت می کنم. 818-530-2263.
همین یک شنبه دکتر پژمان آبراهامز از بونتکا مدیکال گروپ با شما گفتگو خواهند داشت. همین یک شنبه ساعت 1 بعد از ظهر از KIRN 670 AM با دکتر پژمان آبراهامز.
همین یک شنبه برنامه صبح روز تعطیل از محل حراج بزرگ ایکلکتیکس آکشن هاوس در 18551 ونچورا بولوار در تارزانا به شما تقدیم می شود. بخشی از درآمد این آکشن به سازمان آرم اهدا خواهد شد.
از دست این مستاجرم به سوتو اومدم. تخلیه نمی کنه.
چرا؟ ساده است. حل گرفتاری با دکتر ثابته. دکتر ثابت کسی که با نظارت شخصی خودش و با آگاهی که به پیچیدگی‌های قانون داره در ما صدها حکم تخلیه رو از دادگاه ها میگیره. بهش زنگ بزن.
دکتر آندرس ثابت در پناه قانون از شما در امور بازرگانی، تشکیل و ثبت شرکت ها و دعاوی مالک و مستاجر حمایت می کند. 310-461-3524 عضو 08 و 5050.
با درود به هواپیمایی امارات خوش آمدید.
نماسته، سواگتم، بیتیه
اکاسو، باونی
بسوار، بسویت ان تری بون ول
مرحبا، اهلن و سهلن.
پرواز با خطوط هواپیمایی امارات با کارکنان چند زبانی بیش از 120 کشور دنیا به راستی دلپذیر است. برای آگاهی بیشتر از پروازهای مستقیم ما از لس آنجلس به دبی و سایر نقاط از emirates.com/usa دیدن کنید و شگفتی‌های جهان را کشف کنید.
اکنون شما می توانید همان سرویس استثنایی را با قیمت‌های استثنایی جدید هواپیمایی امارات دریافت کنید. به وبسایت emirates.com/usa مراجعه کنید و برای استفاده از این موقعیت بی‌نظیر بلیت خود را قبل از 31 مارچ رزرو کنید. آیا با وضع بد مالی و بدهی زیاد مواجه هستید و به ورشکستگی فکر می‌کنید؟ آیا تلفن‌های مکرر و نامه‌های طلبکاران آسایش شما را گرفته است؟ برای مشاوره در این مورد با دفاتر حقوقی دکتر شاهین صداقت تماس بگیرید. 323-461-11-11. سال قبل نزدیک به 2 میلیون شهروند آمریکا با استفاده از قوانین ورشکستگی آغازی مجدد در زندگی خود فراهم نمودند. وکلای مجرب این دفتر دکتر مهرناز طاهری پور، دکتر لیانا هاروتونیان، دکتر بیتریس فم و دکتر شاهین صداقت محافظان حقوق شما خواهند بود. 323-461-11-11. در نظر داشته باشید اعلام ورشکستگی راه حل مناسبی برای همه موارد نیست. از این رو توصیه می شود برای مشاوره در مورد وضع مالی خود با وکلای دلسوز مجرب دفاتر حقوقی دکتر شاهین صداقت تماس بگیرید. 323-461-11-11. 323-461-11-11.
شنوندگان گرامی به 670 AM KIRN گوش میکنید. با شنونده ی عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو ایران بفرمایید.
باشم آقای دکتر.
باشم.
برای اینکه من بهتر توجیه بشم میخوام خدمت رو عرض کنم که این انسانی که انرژی داره شما قبول دارید؟
نه باز من نمیدونم. ببینید نه سب کنید آخه من ندارم چون این تعریفی که شما دارید
انسانو قبول ندارید.
نه آخه نمیفهم اصلا چی میگی. نه شما باز برز من دیگه پیک میکنم، چون یه نفرم از دوستان اومدن روی خط. من چون یه حرفم 5 دفعه گفتم از این بابت متاسفم. انرژی اگر یه چیز فیزیکیه رو قبول دارم، بعد از مرگم تموم میشه. تموم شد.
خب همون انرژی که الان شما قبول دارین فیزیکیه، همون گذاشتن اسمش روح.
خب نه، این شما گذاشتید.
من کلمات
نه شما گذاشتید روح، من نمیذارم. و این کارو نکرده.
اشکال نداره.
نه چرا؟ نه عزیز نکنید. اینی که شما هیچ کتاب فیزیک نمیدید بگن انرژی یا روح. شما من یه کتاب فیزیک نشون بدید در دانشگاه درس نمیگن موضوع فیزیک انرژی اور اسپریت. نه نمیگن. نه 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 سب کنید سب کنید.
اسمشون نمیذارن. شما میفرمایین که اون انرژی که با انسان میاد تموم میشه. فرمودید.
نه ببینید عزیز.
آیا انرژی که همینجوری از انرژی به چیزی دیگه منتقل میشه، مثلا انرژی از یه حالتی به حالتی دیگه منتقل میشه، تموم نمیشه؟
من چون 5 دفعه مطلبم رو عرض کردم فکر میکنم شنوندگان دوست ندارن. به احترام شما یه دفعه دیگه عرض میکنم. شما اتومبیلی دارید، بنزینش رو مصرف میکنین، انرژیش تبدیل میشه، ولی دیگه راجب بودن اون بنزین صحبتی نکنید. ماجرای روح این است که اون بنزین میمونه.
نه خب شما اون حرکت ماشین آقای دکتر.
نه خب من بحثی
ندارم. اون حرکت ماشین چیه؟
نه من هیچ، حرکت ماشین یه عمل فیزیکیه که نتیجه انرژی، هیچ روح نیست. نه ببینید اشکال کار در اون چیزیست که شما درش ماندید، که نمیگم غلطه یا درسته، اون بحثو ندارم، که همچنان شما یه بحثی به اسم انرژی دارید که من عرضم این است که این لغت یه لغتیست که دفنیشن علمی فیزیکی داره و این دفنیشن برمیگرده به جهان ماده که در بحث ماده و انرژی میشناسیمش. تبدیل ماده به انرژی هم که همیشه داریم انجام میشیم، هم در بدنمون در خارج هم میشناسیم، ولی این هیچ ارتباطی نداره. بنابراین اتومبیلی هم که انرژیشو در تبدیل میکنه به حرکت نمیگیم روحه، و حالا بگیم این روح این ماشین چی شد اگر آتیش گرفت یا اصلا پاشیده شد. اونم داره حرکت میکنه، خورشید هم حرکت میکنه، درختم داره رشد میکنه، منم قلبم داره کار میکنه. بنابراین جنبه فیزیکی و مادی حدودش مشخصه. اگر شما در این چارچوب مطلبی دارید، اون به حریم و حوزه علم مرتبطه و دنیای علم چیزی رو نمیپذیره. بعد از اینکه یه چیزی تبدیل شد، تبدیل شده است. ولی جمله‌ام تکرار میکنم، اون نمیمونه. یعنی من بعد از اینکه مردم، تیکه تیکه های بدن من میرن تبدیل میشن به چیزهای مختلف، و اینم علم میفهمتش، میپذیرش، توضیح هم میده. عرضم کردم که گوشتم یه تیکه بدنم زودتر تحلیل میره، تیکش میمونه، ولی من دیگه نمیمونم در جهان فیزیکی و مادی. ولی اگر شما مثل بسیاری باوری دارید که یه چیزی غیر از این هست، اون یه بحث دیگریست، ولی به ماده و انرژی مرتبط نیست. به همین جهت است که شما اگر یه سگی هم داشته باشید، یا اگر شما آمدید و یه اسپرم رو با یه تخمک رو توی لوله گذاشتید، بچه رو تولید کردید. حالا اگر جنبه فیزیکی و مادیش میگید، تکلیفش مشخصه، اگر این کارم نکنن اون بچه به وجود نمیاد. اما اگر شما معتقدید که این بچه‌ای که از ترکیب تخمک و اسپرم به وجود آمده، یه چیز دیگری هم که اونایی که حرف زدن گفتن یک حقیقتی بهش توجه میکنه، مثل خورشیدی است که در این آینه خودش رو منعکس میکنه، اون وقت است که بحث روح مطرح میشه. ولی جزو این فیزیک و بدن اگر باورش دارید، دنیای علم یه چنین چیزی رو نمیشناسه. یعنی هیچ کس تا به حال در بدن هیچ کس چیزی پیدا نکردن. اون مجموعه هم که مثل هر مجموعه دیگه ای برایند یه مقدار نیروهاست، یا مجموعی از اجزا و عناصری که یه سیستم رو وجود میاره، وقتی هم تحلیل رفت میره دنبالش کارش. به همینجاست که عرض کردم من این که اینجا در خدمتتون هستم، قسمت‌های مختلف بدنم، انگشت من میتونه مال یه درخت باشه، مال یه سگ باشه، مال یه سوس باشه.
تمام اینا آقای دکتر تمام جسمیه.
آخه انرژی هم جسمیه. نه انرژی هم جسم. باز هستاری هی میرید سراغ انرژی. انرژی هم جسمیه. ببین عزیز، الان شما میتونید
انرژی جسمه.
بعد دقیقاً
اتمایی که در بدن هستش این جسمه.
خب معلومه جسمن، اتم‌ها که جسمن، اتم که
جسم. اتم تموم میشه.
اتم تموم نمیشه، ولی من نمیدونم، اجازه بدید قطعش کنم چون تفاوتمون. ببینید اتم تموم نمیشه، ولی ببخشید اگر یک کسی رفت دستشویی چه میشه؟ این یه چیز قبلا تو بدنش بود، حالا نیست. شما که نمیتونید بگید من الان راه افتادم توی فرض کنید سیستم فاضلاب لس آنجلس دارم حرکت میکنم. آخه اونم جزء بدن من بوده. این تیکه تیکه‌هاش رو اینجوری وقتی که تیکه تیکه کنید آخرش چیزی نمیمونه. اگر شما یه چیز دیگه میگید، باید غیر از این مجموعه باشه. تمام عرض من این است با اتم و انرژی اینا کسانی که بحث میکنن، به نظر من موضوع رو تا اونجایی که درسته پیش نمیبرن. اینا ما صبح تا غروب داریم عناصری رو مثل به فرموده شما اتم هایی رو به عنوان مواد می‌ریزیم تو بدنمون، یه مقدارش هم دفع می‌کنیم. اون آدمی که یا اون حیوانی که اون مرغی که من امروز خوردم اتمش اومده تو بدن من، وقتی هم که فردا قسمتیش دفع میشه دفع میشه میره. ولی اینا که هیچ وقت نه مرغ همینجوری مونده، نه من همینجوری موندم، نه سوال اینه که پس مرغ چی شد من چی شدم. به همین جهت است که عرض کردم این تفکیک رو کردن. بسیاری همچین چیزی رو باور ندارن که ما غیر از این بدن فیزیکی و مادی چیزی رو داریم، و این بدن فیزیکی و مادی تقریبا دلیلی براش وجود نداره که وقتی از بین رفت از نظر ماده و انرژی چیزی ازش باقی میمونه. برای اینکه یک کمی که نگاه کنیم، ترکیبه که تحلیل میشه، به وجود آمده از بین میره، مثل همه چیزهای دیگه. از بین رفتن معنی عدم نیست، نابودی نیست. مطلب شما درسته، تبدیل به نوع دیگری از ماده و نوع دیگری از انرژی در جهان میشه، ولی پخش میشه، ولی به صورت یک مجموعه‌ای که این منم حرکت نمی کنه.
نه من اصلا کاری با این منم ندارم، من اصلا ابدا تمام اینی که می فرمایین تیکه تیکه اجزای بدن تقسیم میشه، دقیقا اصلا کاری با اونش من ندارم. من با اون چیزی دارم که الان فرمودین که در فضا اون انرژی در فضا میره.
نه من رو باز انرژی رو نمیگم، من تمام گیرم اینه که شما لغت انرژی رو به کار نبرید، به من بگید، شما بگید روحشه، من وقت بحثم تمومه. میگم کاملا با تون موافقم. یعنی شما من بگید که یه انسان علاوه بر این بدنش و این مادهش و این انرژیش روح داره، هنوز وارد بحث نشد. میگم بسیار،
من میگم اتم داره.
چی داره؟
اتم.
نه خب اون حرف درست نیست. اتم داره اتم نداره. اتم من عرض کردم، اتم من دیروز که من رفتم دستشویی از بدن من رفت بیرون، به من بگید من اون هستم یا این منم که اینجا هستم. آخه من که از طفولیت تا الان همینجوری این اتم ها اومدن و رفتن، من که همه جا نیستم، من که همه اونا من نیستن. اینو اگر به بحث اتمی مرتبطش میکنی که البته بنده نمیفهمم دقیقا چه هست، اون که هیچی، ماده که تکلیفش مشخص، آمده از این ورم میاد از اون ورم میره. حتی من میتونم یه چیزی بخورم بدون اینکه حذف بشه از بدن من دفع بشه، یا میتونم یه چیزی بخورم که همش تو بدن من جذب بشه. این که جذب بشه میره جز بدن من، ولی یه ماه دیگه، سه ماه دیگه، شش ماه دیگه، یه سال دیگه اونم میره. هیچ چیزی از گذشته در من نمیمونه. بنابراین با مرگ من اونجا، با مرگ منم این عناصر تحلیل میرن، همونطور که در زندگی من دارن تحلیل میرن. بنابراین اون کسانی که این سوالو میکنن بعدش چی میشه، از اول میپذیرن که غیر از این ماده چیز دیگری هست. ولی امید من اینه که اینو با لغت انرژی مخلوطش نکنم، برای که بحث ماده و انرژی بحث دنیای علم بود و نبود و تولید و کم و زیاد و حذف و جذب و همه این چیزاش هم به حدی که ما رو به یقین میتونه برسونه شناخته شده است. ولی نفی هم نمی کنن آنچه که شما میفرمایید که چیز دیگری هست یا نیست، ولی اون رو ماده و انرژی نمیدونن. بنابراین اگر این مفهوم رو که هستاری هی اصرار دارید انرژی یا اتم رو بذارید کنار، ما با هم اختلاف نظری نداریم. ولی اگر شما بحثتون اینه که بعد از مرگ من اتم چی میشه، انرژی چی میشه، اون به نظر من هیچ، تموم میشه، به عنوان من تموم میشه، ولی اتم و انرژی میمونه. این همونه که توی قبیله آدم خار ممکنه یه آدمی گوشت یه آدم دیگر رو بخوره، قبلا تو بدن این بود، حالا میره تو بدن اون، و بنابراین فقط جا به جا شده. بعدم اون آدم وقتی دفعش میکنه میره، وقتی هم که میره پای یه گلی تبدیل میشه به یه کودی که اون کود بیاد میره تو درخت میشه یه جزی از یه پرتقال.
اون که جسمه، اون بازم اون انرژی بعدش فرق میکنه. اون که جسمه، همینجوری یا حیوان میشه، حالا هر چی از افراد یا از جان هر جوری که باور دارن. ولی من مقصودم اونی که الان شما ناراحت میشین، اون انرژی تقریبش چی میشه؟ اون جسم که معلومه، از این ور به اون ور میشه و به فرمای مختلف استفاده میشه. اون که انرژی که باقی میمونه در فضا معلق میمونه، اون تکلیفش چیه؟
نه انرژی در کار، نه در فضاست، نه معلق. یعنی روزی که یه سگ میمیره نه انرژیش در فضاست نه معلقه، روزی که من میمیرم انرژیم در فضایی معلق نیست. یعنی این اون تفاوتیست که من دارم. من بعد از این که مردم بدنم تمام میشه. اگر شما من میگید که تو باوری به غیر از این بدن داری، عرض میکنم بله، ولی اسم اون روحه، ولی این روح نه من ماده است نه انرژی.
شما دوست دارین که انرژی رو بقبولین به من که من بگم روح؟
نه نه، من عرضم این نیست، عرضم این نیست، عرضم این است که انرژی موضوع علمی است و من و شما نمیتونیم یه تعریف درست مثل این که شما برگه بگید مثلث و من میخوام بگم مثلا یک قورباغه مثلثه. تو دنیای علم تعریفا مشخصه، لغت انرژی بحث علمیه، من نمیتونم نظری برای خودم راجع به انرژی داشته باشم. من قراره ببینم آنچه که همه میگن و دنیای علم میگه چه.
دقیقاً هم منم همینو دنبال میکنم. انرژی الان شما میفرمایین که ما اگر قبول داریم که ما بدنمون دارای انرژی هست،
نه همچی چیزی نیست ازم.
موقع تموم بشه
نه، یعنی چی بدنم دار؟ چرا وقتی که بدن منو بسوزونن دیگه اون ماده تولید انرژی نمیکنه؟ من روزی که بمیرم دیگه بدن من تولید انرژی نمیکنه، ولی این ماده است که داره تولید انرژی میکنه. بنابراین همه اینا به هم به جهان مادی مرتبطن. این که شما میتونید انرژیتون کم یا زیاد کنید، این است که آدمی که انرژی کم هست یه موادی مصرف میکنه انرژیشو بیشتر میکنه، مقدارش هم میشه اندازه گرفت. بنابراین اون بحث همه چیزش مادی است. برای خوشحالم از اینکه فرصتی شد بود. لطف کردید. تمنا میکنم استفاده کنم. شنبه رجمن به پایان برنامه رسیدیم. به امید گفتگویی با شما فردا ساعت 3 بعد از ظهر. روز و روزگار خوش و خدا نگهدار.
عقاید، نظریات و مطالبی که از جانب مجریان برنامه‌های رادیو ابراز شدند، لزوماً بیان کننده نظرگاه‌های مدیریت KIRN و کارکنان و آگهی دهندگان رادیو نیستند. همچنین عقاید، نظریات و مطالبی که توسط شنوندگان رادیو و یا میهمانان برنامه‌ها مطرح شدند، لزوماً نشانگر دیدگاه‌های مدیریت، کارکنان و یا آگهی دهندگان رادیو ایران نیستند.
هر جمعه 9 صبح به من سیاوش میرسپاسی درباره سرمایه‌گذاری در نوت و تراستی در قبال ملک‌های تجاری با درآمد که می‌تواند تا 10% بهره ماهیانه بدهد توجه کنید. عضو 08 و 5050 ایرانیان.
از دست این مستاجرم به ستون اومدم. تخلیه نمی‌کنه.
چرا؟ ساده است. حل گرفتاری با دکتر ثابته. دکتر ثابت کسی که با نظارت شخصی خودش و با آگاهی که به پیچیدگی‌های قانون داره در ماه صدها حکم تخلیه رو از دادگاه‌ها می‌گیره. بهش زنگ بزن.
دکتر آندرس ثابت در پناه قانون از شما در امور بازرگانی، تشکیل و ثبت شرکت‌ها و دعاوی مالک و مستاجر حمایت می‌کند. 310 461 3524. عضو 08 و 5050.
Salam. My name is Paul Koretz. I'm running for Los Angeles City Council on March 3rd, and I ask for your vote. I have over 20 years' experience working as a public official. During that time, I've shared a warm relationship with the Persian community. I know and respect the Persian community. Yours is a rich culture. I've worked closely with and helped Persian-owned businesses and helped to establish Neiman Hall when I was a city councilman and mayor in West Hollywood. I've enjoyed participating in Nowruz celebrations, and I'm going to bring a major Nowruz celebration to Rancho Park when I'm elected. As a Los Angeles City Councilman, I will work hard to keep the voice of the Persian community strong. I will protect your interests in City Hall and the 5th Council District. Please vote for me, Paul Koretz, on March 3rd. Thank you for your support.
من شان افشار به شما هموطنان عزیز توصیه میکنم برای سرمایه‌گذاری درست به برنامه رادیوی من هر پنجشنبه ساعت 12 ظهر توجه فرمایید و همچنین در مورد لون مودیفیکیشن با دفاتر ما تماس حاصل فرمایید. گروه متخصصین در خدمت شما هستند. شماره تلفن‌های 866 732 6832 و 702 250 2003.
همین سه‌شنبه ساعت 10:30 تا 11:30 صبح خانم اشرف حبیبی مهمان برنامه کارشناسان هستند و درباره سیتیزنشیپ، سوشال سکیوریتی و گرین کارت با شما سخن خواهند گفت. 949-552-1122.
کوی نومیدی مرو، امید هاست. سوی تاریکی مرو، خورشید هاست.
انجمن استادان و پژوهشگران ایرانی به دوستداران مولانا و حافظ مژده می‌دهد که 21مین سال کلاس‌های رایگان تفسیر مثنوی مولانا و شرح غزلیات حافظ همچنان ادامه دارد. این کلاس‌ها هر پنجشنبه از ساعت 8 تا 10 بعد از ظهر در سینیور سنتر واقع در 11338 سنتا مونیکا بولوارد به وسیله دکتر محمد پاکروان برگزار می‌شود.